الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان گرامی سلام عرض میکنم و همچنان آرزومند آنم که این ماه مبارک بر همه دوستان گرامی ما مبارک و مبارکتر باشد. نوبت گذشته در ادامه بحثمان در باب دین و جهان مدرن به تقسیم بندی عارفان مسلمان اشاره کردم که سه سنف یا سه نوع دینداری رو معرفی کردند: دینداری شریعتی و طریقتی و حقیقتی، و بر مبنای کلمات آنان معانی و مدلولات این تعبیرات و اصطلاحات رو توضیح دادند. عارفان ما بی جهت به این تقسیم بندی دست نبرده بودند، هم نظر به محتوا و درون‌مایه تعلیمات دینی داشتند و هم نظر به هدف و غایتی که شارع از تشریع و از آوردن دین مد نظر داشته است. و وعده دادم که در این نوبت تقسیم بندی دیگری رو در باب دینداری عرضه بکنم. این تقسیم بندی هم مثل تقسیم بندی قبلی هدف و غایتی دارد و برای حل مسائلی و پاسخ دادن به سوالاتی است. ما و شما همه با این نوع سوالات روبرو بوده ایم و هستیم که فی المثل آیا جامعه غربی در حال حاضر بی‌دین‌تر شده است یا با دین‌تر؟ مردم بیشتر پشت به دین و فکر دینی کردن یا نکردن؟ این سوال در مورد جامعه خود ما هم مطرح است. آیا در ایران، ایران بعد از انقلاب، ایران قبل از انقلاب، وضعیت دین چگونه بوده و هست؟ ضعیف شده، قوی شده؟ اقبال و ادبار مردم نسبت به دینداری چگونه است؟ یا وقتی که سوال از نسبت دین و جهان معاصر می کنیم و نسبت میان دینداری و مدرنیته، آیا مدرنیته در آمدن اندیشه های مدرن و مسائل و غایات مدرن مایه تضعیف تدین شده است یا مایه تقویت آن شده است؟ وقتی که میخواهیم نسبت میان این دو رو معنی و تعیین بکنیم، وقتی که میخواهیم راه حلی برای تعارض میان این دو به دست بدهیم، در همه این موارد پاسخ ما و داوری ما داوری روشن و منطقی نخواهد بود مگر اینکه ما انواع دینداری رو قبلا معین کنیم. اگر نگوییم و ندانیم که دینداری انواع و اصناف و لایه‌ها و قشرهای مختلف داره، داوری ما تیره خواهد شد و ما دچار مغالطه خواهیم بود. به همین سبب است که من می‌کوشم سه نوع دینداری رو در اینجا توضیح بدهم و بر اساس این تقسیم بندی اونگاه در نوبت‌های بعد به داوری در باب نسبت میان دین و جهان معاصر بپردازیم. دینداری هم از نظر عمل و هم از لحاظ نظر تنوعاتی دارد، یعنی بر حسب اینکه آدمی در باب خدا، پیامبر، فقه، معاد و رستاخیز، رسالت، وحی چه بیندیشد و هم در باب اینکه آدمی در عالم واقع و در جهان زندگی چگونه عمل بکند، باعث می شود که نوع دینداری او تفاوت پیدا بکند. آدمیان گرچه که ممکن است نام دین واحد رو ببرند، اما تعلق اونها به اون دین و تدین اونها به اون دین بسیار متفاوت خواهد بود و هیچگاه نباید فریب نام واحد رو خورد. این رو از حیث پارسا بودن یا پارسا نبودن، عمل بیشتر یا عمل کمتر کردن نمی گویم، بلکه از حیث دیگری می گویم که در ضمن بحثمان روشن‌تر خواهد شد. قضاوت‌های مردم هم در باب دینداری وقتی که این سه نوع این سه لایه رو در نظر نگیرن قضاوت های ناروشن و غیر دقیقی خواهد. آیا کسی که نماز بیشتر میخوانه یا نه اصلا نماز بیشتر نه، فقط مواظب اعمال خودش هست، یعنی سعی میکنه نمازش رو به وقت بخونه، واجبات خودش رو انجام بده، از محرمات اجتناب بکنه، آیا این شخص دیندارتر از نزد خداوند مقبول تر است، به اهداف شارع و پیامبر نزدیکتر است، یا کسی که این کارها رو نمیکنه و مثلا در این حال دروغ هم نمیگه، همیشه راست میگه، خیانت نمیکنه، تعدی به حقوق مردم نمیکنه، اخلاق دینی رو رعایت میکنه، کدام یکی از اینها رو میتوان خدا ترس‌تر نزدیکتر به دین و متدین‌تر خواهد؟ کسی که هیچ حساسیتی به مثلا نسبت به ظلم نمی‌ورزد، هر گونه ظلمی و تعدی که در جامعه می‌رود مطلقاً در او تأثیری نمی‌گذارد، اما اهل مسجد رفتن، اهل زیارت رفتن، اهل تسبیح انداختن، اهل روزه گرفتن، اهل انفاق و صدقه دادن و امثال اینا، ما بر چه مبنا و چه معیاری می‌توانیم قضاوت کنیم که راه یکی بهتر یا بدتر از دیگری؟ اگر ما همه انواع دینداری رو از یک نوع بدانیم، همه رو در یک ردیف و در عرض هم بنشانیم، قضاوت برای ما مشکل خواهد بود. باید ما این انواع دینداری رو از هم جدا بکنیم و حکم هر کدام رو جداگانه صادر بکنیم. هر کدام از اینها هم البته اهلی دارند و پیروان و طرفداران و متعلقانی. من این سه نوع دینداری رو به توضیحی که در نوبت گذشته گفتم به ترتیب دینداری معیشت اندیش، دینداری معرفت اندیش و دینداری تجربت اندیش نام نهادم که انطباق نسبی با تقسیم بندی عرفای ما دارد، اما انطباق تام و تمام ندارد. موارد اختلاف آنها را هم یاد خواهم کرد. دینداری معیشت اندیش دینداری است که دین رو برای زندگی میخواهد، یعنی در درجه اول اون چه که برای اون مهم است زندگی کردن است، داشتن یک زندگی انسانی، یک حیات آباد و یک محیط قابل تحمل و واجد مقدمات و مقدمات لازم زندگی. دینداری معیشت اندیش معتقد است که با دیندار بودن بهتر میتوان زندگی کرد، زندگی رو تحمل پذیرتر میتوان کرد. از این کلام مبادا یک معنای منفی و مذمومی رو شما دریافت بکنید. کلام رو میتوان به، یعنی این معنا رو میتوان به صورتهای خیلی عالی و مقبول و دلپسندی عرضه کرد. شما عدالت دینی رو در نظر بگیرید. واقعا اگر پیروان یک دین به انگیزه دیندار بودن اهل عدالت باشند، ضد ستم باشند و سعی کنند که با این ستم ستیزی و عدالت ورزیشون یک زندگی عادلانه رو بنا بنهند و به مردم بیاموزند و بیاموزانند که دست تعدی به حقوق یکدیگر دراز نکنند، به مردم بیاموزند که در مقابل ستمگران کوتاه نیایند، به مردم بیاموزند که در زندگانی عرفی و عادی خودشون روابط نیکو و انسانی رو یکدیگر برقرار بکنن و همه اینها را هم به نام دین و زیر لوای دین انجام بدهند. در این صورت دینداری اونها دینداری معیشت اندیش نامیده می شود و محصول اون هم یک زندگی کمابیش نیکویست. برای اینکه شما در دستورات دینی موارد بسیار زیاد رو پیدا میکنید که مردم رو دعوت به نیکوکاری میکنه، دعوت به عدل میکنه، دعوت به احسان میکنه. در قرآن ما آیاتی داریم که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خداوند هم شما رو توصیه به عدل میکنه، هم توصیه به احسان میکنه. عدالت ایفا و استیفای حقوق است، احسان گذشتن از حقوق یک خیشتن است برای رفاه بیشتر دیگران، یعنی یک مرتبه بالاتر از عدالت هست، از جنس کرم هست، از جنس فداکاری است و همه اینها مورد قبول دین و مورد توصیه شارع هست. و بنابراین اگر کسانی به انگیزه دینی طالب عدالت باشند و بخواهند که زندگانی دنیوی خودشون به آخرت کاری ندارن، زندگی دنیوی خودشون رو هم پایه‌ریزی محکمی بکنن، میتوانن از دین استفاده بکنن و اون رو مبنای کار و مبنای توصیه های عملی و نظری خود قرار بدن. یک مثال خیلی بارز در دینداری معیشت اندیش همین تئوری یکی بودن دین و سیاست هست. یکی بودن دین و سیاست خواه یک تز درستی باشه، خواه یک تز نادرستی باشه، من در یک نوبت دیگر در این باره توضیح مختصری دادم، کاری به صحت و سقم مطلب ندارم، داوری نمی کنم. اما یکی شدن دین و سیاست از اجزا و عناصر دینداری معیشت اندیش هست، یعنی به خاطر اینکه یک سیاست صحیحی به نظر بانیان این نظریه در جامعه عملی بشود، معتقدن که باید اون رو با دین برآمیزه. سیاست مداران باید متدین باشند، متدینان باید سیاست مدار باشند و اندیشه های دینی و تعلیمات و احکام فقهی و شرعی رو باید در سیاست ورزی های خود به کار بگیرند. این دینداری معیشت اندیش است. دینداری معیشت اندیش به طور کلی دینداری است که چنان که گفتم معتقد است که دین یک نقش دنیوی عمده دارد، دین نقش دنیوی عمده دارد و به درد دنیا میخورد و باید اون را به زخم کارهای دنیا زد و از او استفاده کرد. پارادایم کیس نمونه برجسته این اندیشه رو شما در مرحوم دکتر شریعتی اگر بیاد داشته باشید، مرحوم شریعتی میگفت دینی که به درد دنیا نخورد به درد آخرت هم نخواهد خورد. این پیام او، این شعار او، شعار بسیار مؤثری در جوانان ما قبل از دوران انقلاب بود و چنین تعلیم میداد که شما که متدینی به انگیزه دینی و به حکم دین باید برای آباد کردن دنیای خودتون برخید. همین الان حاکمان در جمهوری اسلامی یکی از سخنان مهمی که با مردم میگوین این است که دشمنان ما به دنبال القای این اندیشه هستند که دین در عرصه دنیا ناکارا و نامفید است و ما باید نشان بدهیم که چنین نیست، یعنی باید اثبات کنیم که دین دنیوی است، دین معیشت اندیش است و میتوان اون رو در عمل نشان داد، میتوان سودمند بودن دینداری رو در دنیا نشان داد. این رو گاهی در مقابل اندیشه دینی مسیحیت یا حتی در مقابل اندیشه غیر دینی سکولاریزم به کار میگیرن، میگویند که مسیحیت بالمثل معتقد است که دین آخرت اندیش است. ما دین داریم، ما عبادت میکنیم، ما به فرمانهای خدا و پیامبر خدا عمل میکنیم برای اینکه در اون دنیا به ما ثواب بدن، در اون دنیا ما رو به بهشت ببرن. اما این دنیای خودمون رو با عقل خودمون آباد میکنیم، کاری به انگیزه ها و به دستورات دینی نداریم، به اونها احتیاجی هم نداریم. دین معیشت اندیش در واقع دین دنیوی هم میتواند نامیده شود در مقابل دین آخرت اندیش که دینیست که تا حدودی با سکولاریزم به معنای ملایم کلمه قابل سازگار شدن است. سکولاریزمی که نافی دین و ضد دین و نقیض دین نباشد، بلکه با دین نفیان و اثباتاً سر ستیز یا سر موافقت نداشته باشد، اون رو به حال خود رها بکنه. این دینداری معیشت اندیش است. لذا دینداری معیشت اندیش لزوماً معنای باطلی یا معنای مذموم و منفی ندارد و در واقع شما اگر توجه کنید کثیری از روحانیان ما، کثیری از دینداران ما، کثیری از متفکران انقلابی ما به دنبال محقق کردن چنین نحوه از دینداری بودند. تمام عمرشون، تمام اندیشهشون مصروف اثبات این معنا بوده است که دین چیزی نیست و دنیا چیز دیگری، این دوتا مثل قفل و کلید به هم میخورند و یکی راحت خرج دیگری میشود و به کار دیگری میآید و میتواند در آباد کردن آن ما رو یاری برساند. این یک نکته که نکته بسیار مهمی است. دینداری معیشت اندیش که گوهر و مقومش همین دنیا اندیشی اوست و آخرت رو تابع دنیا کردن است، در حقیقت همون تفکر پروتستانتیسم اروپایی است. پروتستانتیسم در واقع چیز غیر از این نبود. بقیه اون چه که به دنبال او آمد، همراه او آمد، حواشی بود، زوائدی بود که بر او افسوده شد، مثل هر امر دیگری در این عالم که ابتدا یک گوهر است، یک اصل و ریشه واحد داره و بعد شاخ و برگ بسیار زیاد پیدا میکنه. الا پروتستانتیسم در حقیقت دنیوی کردن اخلاق و دنیوی کردن دین بود، در مقابل کاتولیسیسم که آخرتی کردن اخلاق و آخرتی کردن دین رو مراد و منظور داشت. شما در نوشته‌های لوتر اگر ببینید این معنا به وضوح به چشم می‌خورد. و فقط هم لوتر نبود، حول و حوش لوتر و در دوران او و پس از او تئوری پردازان بسیاری بودند که این اندیشه رو کاملا تقویت کردند که ما اگر اخلاق داریم، اگر این راست باید گفت، این راست گفتن برای نیست که در آخرت به ما پاداش بدن، به کار همین دنیای ما. اگر میگیم عادل باید بود، اون عادل بودن برای نیست که ما فردا به بهشت بریم، همین امروز لازمش داریم. و تمام اندیشه های اخلاقی و فضیلت ها رو بر همین قیاس تفسیر کردن. مکتب یوتیلیتاریسم یعنی فایده گرایی، غایت انگاری و اخلاق دقیقاً یک چنین مکتبی، یعنی در اونجا عمل به تکلیف یا امید پاداش اخروی مطرح نیست. اون چه که مطرح است این است که عمل به فضائل اخلاقی و اجتناب از رذائل چقدر به کار آباد کردن زندگی حی و حاضر ما در این دنیا می آید. این مفاد اصلی اخلاق دنیوی یوتیلیتاریانیسم و اخلاق پروتستانی بود. شما حتما شنیدید مرحوم دکتر شریعتی دم از پروتستانتیسم اسلامی می زد و حرف درستی هم، یعنی رسالت خودش رو، مکتب خودش رو خوب معرفی میکرد، خوب تعریف میکرد. مرحوم شریعتی به جد به دنبال دنیوی کردن دین بود و اون جمله‌ای که از اون نقل کردم هم همین بود. منتها فرق بین این که دینداران معیشت اندیش، فرقی که در دنیا شناسی اونها وجود داره. برای یک کسی مثل مرحوم شریعتی دنیای خوب از طریق انقلاب صورت میکرد. ما باید یه انقلاب سیاسی انجام بدیم تا اینکه به یه دنیای بهتری برسیم، به یه نظام سیاسی انسانی تری و عادلانه تری برسیم. برای یه عده دیگری مثل روحانیان کنونی ما، دنیا اندیشی مساویس با حاکمیت روحانیت، اونها باید حاکم بشن تا جامعه آبادتری و دیندارتری باشه. ممکنه برای کسانی مثل رهبر نهضت آزادی و هم آقای بازرگان یک نظام دموکراتیک برای جامعه بهتر باشه، انسانی تر باشه، عادلانه تر باشه. به هر حال اندیشه ها در زمینه متفاوته. این تفاوت ها به دنیا اندیشی این بزرگان برمیگردد، اما در نحوه دینداری اونها و دین ورزی اونها تفاوت ایجاد نمی کنند. دین ورزی اونها همچنان دین ورزی معیشت اندیش است، یعنی خادم قرار دادن دین نسبت به دنیا، خادم قرار دادن دین نسبت به دنیا. این مفهوم اصلی دینداری معیشت اندیش است. چنان که گفتم یه تز بسیار محترمی است، اصلا نباید اون رو به دیده ذم و تضعیف و تحقیر نگاه کرد. نکته ایست که شاید کم و بیش تو ذهن همه ماها جا افتاده باشه و اصلا چنین اندیشه رو اندیشه مترقی هم بشماریم. من الان هم در مقام مرکزم به این اندیشه ها نیستم، فقط توصیف میکنم، اما شما تشخیص میدهید و تصدیق میکنید که ما با این اندیشه خیلی نزدیکیم، خیلی اختیم، خیلی در اذهان ما جا گرفته و تجربه شده و دینداران مترقی ما میکوشند تا این رو این چنین معرفی کنند. دینداری معیشت اندیش دو صورت میتواند پیدا بکنند، یکی صورت عالمانه و یکی صورت عامیانه. هر دو نوعش رو ما داریم. صورت عامیانه او دینداری معیشت اندیش است که نزد عوام وجود داره. دین رو برای دنیا میخوان، گاهی هم به نحو افراطی در این راه پیش میرن، گاهی هم حتی کارشون به سوء استفاده از دین و اندیشه دینی میانجامد، اما علی ای حال مقلد و عامی هستند، یعنی از خودشون رأی تحقیقی ندارن. این نکات رو به پای خود دریافت نکردن، با عقل خود اونها رو کشف نکردن، در مقام تقلید و یاد گرفتن از دیگری بودن. عموم مردم چنینن. اما دیداری معیشت اندیش عالمانه مال کسانیست که به نحو عالمانه هم تعلیمات دین رو مد نظر دارن، هم دنیا رو نگاه میکنن، هر دوتا رو خوب میشناسن و آگاهانه یکی رو خرج دیگری میکنن، به مدد دیگری میآورن. من مثال علاش رو از مرحوم دکتر شریعتی زدم برای اینکه معلوم باشه که این دینداری معیشت اندیش در یک سطح نیست، عالمانه داریم و عامیانه داریم. دینداری معیشت اندیش عامیانه دینداری است که رایج ترین نوع دینداری در همه جوامع است و دینداری معیشت اندیش عامیانه، به همه این قدود و اوصاف توجه بکنید، رایج ترین نوع دینداری در همه جوامع دیندار و در همه ادوار تاریخی دین است و بیشترین نمره و شماره طرفداران و دینداران را در خود گرد می آورد. این دینداری است که می توان تقریباً گفت که هیچگاه از میان نمی رود. شما به نوشته های دیودورانت نگاه کنید، یه مورخ است، مورخی که تاریخ رو خوب خوابیده و قریحه هم در تاریخ نویسی داشته است و نیم نگاهی هم به اندیشه دینی داشته و اهمیت و تأثیر نقش دین رو در طول تاریخ به چشم مورخانه نگریسته و دیده است. داوری های او داوری های فشرده‌ای در باب دین است، اما داوری های نکته سنجانه است. یک جمله ای دارد که جمله او خالی از نوعی ذم و تحقیر هم نیست، ولی محتوای نکته صحیح است. میگوید که دین صد جان دارد، یعنی به هر ترتیب که جان او رو بگیرند، از هر راهی که به او زخمی وارد کنند و خون او رو بریزند، ببینید که فردا دوباره مثل یه موجود جاندار و زنده و چالاک سر برآورده و ادعای وجود میکنه. دینداری از میان نمیرود. در جای دیگری نکته دیگری داره که اون هم به همین دینداری معیشت اندیش به تعبیر ما برمیگرده. میگوید که دین هرچه اسطوره‌ای باشد دین تر است. من در باب این هم سخن خواهم بود. این تعبیرات ویلدورانت درست است، اما به شرط اینکه ما این رو فقط به دینداری معیشت اندیش عامیانه حمل کنیم. ویلدورانت این تقسیم بندی ها رو انجام نداده است، به همین دلیل هم در کلام او نقصان است، می شود به او نقد های جدی وارد کرد. اما اگر حوزه و دایره شمول حکم او رو محدود و معین بکنیم، آنگاه می توانیم با ضریب بالایی از صحت او خبر بدهیم، به صحت او حکم کنیم. این که دین صد جان دارد، این که دین هرچه اسطوره‌ای تر باشه دین تر است و دلرباتر است و در دل متدینان جای بیشتری میگیره، این مال دینداری عامیانه معیشت اندیش است. شما الان نگاه بکنید در همین مسیحیت کنونی، علی‌رغم اینکه در جوامع غربی دیگه دین حاکمیتی ندارد و این جوامع به اصطلاح سکولار شدن، اما روحانیت برقرار است، کلیسا برقرار است، حضور روحانیان در امور شخصی مثل ازدواج، مثل طلاق، مثل تولد، مثل مرگ و امثال اینها حضور چشمگیری است و متدینان به طور کلی نمیتوانند خودشون رو، رشته تعلقشون رو از روحانیت دینی و از این مراسم دینی ببرن. اینها همه جا حضور دارن. در کشور خود ما هم اگر شما نگاه کنید، اکثریت دینداران ما که همچنان به روحانیت وابستگی دارن و همچنان انفاقات و صدقاتشون رو اونها میپردازن، مسائلشون رو از اونها میخوان، پای حرف اونها مینشینن، پند و اندرز اونها رو میپذیرن، در تمام این موارد اگر شما نگاه بکنید، اینها متعلق است به حوزه دینداری معیشت اندیش، معیشت اندیش عامیانه. علی‌رغم پیکار عظیمی که از طرف حکومت ها، از طرف اندیشه های نظری و عملی در طول تاریخ گذشته صورت گرفت تا دین رو از صحنه بیرون بکنن، دین از صحنه بیرون نرفت و باقی مون. اما کدوم دین از صحنه بیرون نرفت؟ کدوم دین کمترین آسیب رو پیدا کرد؟ همین دین معیشت اندیش عامیانه تقریبا دست نخورده واقع بود. زور هیچ که نرسید این رو بیرونش بکنه. همین شوروی که 70 سال 80 سال با دینداری نام مبارزه کردن، اینها مبارزاتشون در صحنه ها و نهر های دیگر دینداری مؤثرتر بود، اما دینداری معیشت اندیش شاهامیانه همچنان برقرار بود. یواشکی اونا که میخواستن نماز بخونن میخوندن، میخواستن تو خونشون قرآن بخونن میخوندن، آخوندی رو میخواستن ببینن میدیدن. حالا هم که اون فشار ازشون برداشته شده، دوباره برگشتن به همون احوال پیشینشون. اونایی که میخوان اظهار دینداری بکنن و نشان بدهن که اهل عملن، نشان میدهن که حتی خانواده هاشون رو هم تحت همون فشارها اینا با عقاید دینی و اعمال دینی نگه داشتن. همین طور که یه شما ببینید، علی‌رغم اینکه الان 70 سالی که اونجا یه نوع سکولاریزم نسبتاً پرقساوتی حاکم بوده منهای این چند سال اخیر، ولی دینداری معیشت اندیش عامیانه لطنه نخورده است. اکثریت مردم اونجا به مسجد میرن، روزشون رو میگیرن، نمازهای بسیار آبادی وجود داره و کتابهای دین نوشته میشه، قرآن فراوان چاپ میشه، پخش میشه، ترجمه میشه، همه این چیزا. اینا همون نوشته های نشانه های دینداری معیشت اندیش عامیانه. اون چیزی که نزد مردم، نزد عموم مردم که همشون هم لزوما تحصیل کرده نیستن، دین جریان دارن. این دین معیشت اندیش عامیانه بسیار سنتی هم هست. سنتی به معنای این که همون شکل قدیمی خودش رو نگه داشته است. شما توی ذهنیت این نحوه از دینداران که برید و حالا میرسن به نکته بعدی، دنیا براشون بسیار دنیای اسطوره است. خیلی دنیای اسطوره. این از دنیای اسطوره پیشین بیرون نیامدن و اون دنیای رو که علم جدید، فلسفه جدید، تکنولوژی جدید معرفی میکنه یا اصلا نمیشناسن، یا اگرم قدری میشناسن حسابش رو از حساب اسطوره های دینی خودشون جدا نگه میدارن. اینا اصلا در اونجاها رسوخی و نفوذی پیدا نکرده است. کاملا یه خدای معینی دارن، یه درک خاصی از تاریخ دارن، از بشر دارن، از پیامبر دارن، از اینجور چیزا. اینا هم دست نخورده باقی مونده. منافاتی هم بین اونها و جهان جدید نمیبینن. اگرم منافاتی ببینن، بیشتر عیب رو بر جهان جدید مینهن تا بر اندیشه های خودشون و یه ترتیبی سعی میکنن که از لای این مشکلات رو پر بکنن، پرشون به پر اونها نگیره و زندگی نسبتاً سالم دینی رو در این جهان داشته باشن. اساساً از مواجهه با مسائل پرهیز میکنن، یعنی نمیذارن کاری از حرفای تازه تو ذهنشون بره تا درگیری پیدا بکنن، تا بعد به دنبال جوابش بران، تا دچار بحران فکر و روحی بشن. اصلا کار به اینجا ها نمیرسه و نمیذارن که برسه. دینداری اسطوره‌ای و این دین اسطوره‌ای است که هر چه اسطوره‌ای تر باشد دین‌تر است، دلپذیرتر است. من پاره از دوستان خودم رو دیدم که گاهی که پای حرفای ما بودن، گاهی که بحثای خصوصی تری با هم که داشتیم، اینا احساس میکردن که در یه جور از دیندارشون یه ضعفی پیدا میشود و من به اونا میگفتم شما راستم میگید. یا گاهی که به من انتقاد میکردن، میگفتن بعضی از حرفای تو موجب ضعف دینداری در بعضی ها میشود. من تصدیق میکردم، میگفتم همینطوره، منتها ما دینداری یه جور نداریم. یک نحوه از دینداری میتواند به نفس یک نحوه دیگری تضعیف بشود و یکی دیگر رو فربه کنه و تقویت کنه. این کار کاملا ممکن است. به هر حال حرفایی که بنده و امثال ما میزنیم اگه درست باشه، یه چیزی رو یه جایی باید عوض بکنه دیگه. نمیشه که هم درست باشه هم با همه چیز موافق بیفته. خب این که امکان نداره. باید یه تفاوتایی ایجاد کنه و یه ذهنیت‌هایی رو تغییر بده. این مسلم است. یعنی پاره ای از اندیشه ها که متعلق به انواع دیگر دینداری است، در نوع دینداری معیشت اندیش تفاوت‌های تغییراتی ایجاد می‌کنه و همون هست که به نام شبهه هم نامیده می شود. هر نوع از دینداری شبهه هست نسبت به نوع دینداری دیگر، اما در خودش و در چارچوب خودش دینداری خیلی هم قوی و محکم و محق و جستیفایده. اما وقتی که شما رو از جای خودش بیرون میبرید و به منطقه دیگری وارد میکنید، بینندگان و تماشاگرانش دچار بحران میشن و حکم منفی در بارش صادر میکنه. به هر حال شما نگاه کنید، اگر این مثالی است که من همیشه میزنم برای اینکه مثال خیلی گویایی است، شما به این مجالس روزخانی ما در ایران نگاه کنید. این مجالس روزخانی متعلق است به دینداری سنتی معیشت اندیش عامیانه، علل عمده اینطور. چرا این رو میگم؟ برای اینکه امام حسینی که در اونجا معرفی میشه یک شخصیت کاملا اسطوره‌ایه، کاملا اسطوره‌ای. اگر شما به کتاب‌هایی که تا همین 50 سال پیش در باب قیام امام حسین نوشته می‌شد نگاه کنید، شاید از نوع آخرینش کتاب مرحوم عباس خوبی در منتهی آماد، به نام منتهی آماد و کتاب دیگر از این قبیل، شما اونجا امام حسین رو بر قیاس و هر امام دیگری رو، هر رهبر و پیشوای دیگری دینی رو میتونید ببینید که چه حاله از قداست و نورانیت دور صورت اوست و چه جوری موجود غیر تاریخی است. یعنی اصلا اونی هیچ ارتباطی با شرایط تاریخی خودش نداره. به قول مولوی از غیب میاد و به غیب الغیب میره، اصلا از فراز از ورای این عالم پرواز میکنه. در یه نقطه های خاصی ظاهر میشه، یه کارهای عجیب اسطوره‌ای معجزه آسایی میکنه و بعد دوباره هم غایب میشه. این امام حسین بنابرای اون چه که در روز خانی ها گفته می شود، اصلا به کربلا آمدنش بنابر محاسبه نبود، تحلیلی برای او وجود نداشت، حسابی در کار نبود، مقدر بود، خدا خواسته بود که امام حسین بیاد به کربلا. قبل از اینم که راه می افته در خواب دید که به او گفتن که خداوند می خواهد که تو را کشته ببینند، خداوند می خواهد که اصحاب تو را اسیر ببینند. امام حسین هم را افتاد، بلکه نه فقط اون موقع، از وقتی که متولد شد این ماجرا، همین روزخان ها دائما این رو میگن، این اطلاعی است، این تاریخچه است که تو ذهنیت عموم دینداران معیشت اندیشه ما هست، عامیانه معیشت اندیشه. حتی روزی که امام حسین متولد شد، مادرش، پدرش، پدر بزرگش همه به گریه افتادن، برای اینکه گفتن که یه روزی یک سرنوشت تلخی در انتظار فرزند ماست و سالها بعد او رو به شهادت خواهند رساند. امام حسین وقتی که در حال جنگ که بود، باز بنابر همین تاریخ های اسطوره‌ای، جنی ها به کمک او آمدند و از امام حسین خواستند که اجازه بدهد که اونها بیان و بلشکر یزید و بشن و ابن سعد و اینها بجنگه که امام حسین اجازه ندهد. وقتی که امام کشته شد، بنابر همین تواریخ، هر سنگی رو که اون روز از زمین برمی‌داشتن از دلش خون می‌جوشید. من اگه بخوام از اینها نقل بکنم بسیار زیاده، یعنی شرایط شهادت و کشته شدن امام حسین با چنان عوامل اسطوره‌ای ماورایی در آمیخته است، چنان در آنها تنیده شده است که انصافا دیگه به اون یه حادثه تاریخی به معنای متعارف کلمه نمیشه گفت، یک چیز عجیب و غریب دیگری. و همین هم بود که اون همه گریه میآورد، اون همه میشد که با روزه امام حسین از مردم اشک گرفت. بلا اگر امام حسین رو یک سیاست مداری معرفی میکردن که با یک سیاست مداری دیگه دعوا داشت، با یزید، حالا دعوای حق نه دعوای ناحق، ولی بالاخره اختلاف بود دیگه. امام حسین میگه حکومت حق منه، یزید هم میگه نخیر حق منه. پس بعد هم مثل هر اختلاف نظر سیاسی به زد و خورد و به جنگ منتهی شد و امام حسین هم با یه تحلیلی نشست و پیش خودش فکر کرد که بالاخره به جنگ برم، به جنگ نرم، نتایج چی میشه، اینها رو با هم بررسی کرد و بالاخره به این نتیجه رسید که اگر وارد جنگ بشه بهتره. همونطور که در بعضی از اشعاری هم که امام حسین منصوبه اینا هست دیگه، الموت اولا من رکوب العار و العار اولا من دخول النار، کشته شدن بهتر از ننگ است. اگه من به ایستم و ننگ رو بپذیرم، این برازنده من نیست، در خور من نیست، تن به کشتن میدهم، تن به شهادت میدهم. بسیار ایستاد و جنگید و حادثه‌ای که توی عالم بسیار بسیار نظیر داشته است که وقتی که دو نفر سیاستمدار، دو رقیب با یکدیگر درگیر میشوند، بالاخره به شکست یکی، به پیروزی یکی، ولو موقتا منتهی میشه. گاهی هم یکی از دو رقیب قساوت خیلی زیادی میورزه، در این مورد البته قساوت خیلی زیاد بود، این چهره غیر انسانی حادثه کربلا البته چهره خیلی سیاه و تاریک است. اگر یه چنین امام حسین سیاست مدار تحلیلگر محاسبگری رو بالای منبر معرفی میکردن، شما فکر کن کسی گریه میکرد. اگر که یه تاریخی از حادثه کربلا مثل تاریخ از هر حادثه دیگری رو میمدن بیان میکردن که یه همش اتفاقی افتاد، خب میگفتن بالاخره بازی اشکنک داره، سرشکستنک داره، آدم وقتی دعواش شد بالاخره یکی میبره یکی میبازه، باید منتظر بود، انتظارش هم باید داشت، این اتفاقات میفته. البته آدم محکوم هم میکنه، بالاخره همین حالاش هم ما میبینیم پاره از حوادث سیاسی که در عالم هست، انسان بی طرف هم نمینشینه، یه طرف رو محکوم میکنه، مثلا فرض کنید اسرائیل رو، حق رو به فلسطینی ها میده. اما روزخونی و این اسطوره‌ای کردن کار و برای قرنها این حادثه رو زنده نگه داشتن و به دور اون همه حوادث عجیب و غریب رو تنیدن، باز من به صدق و کذبش کاری ندارم، این اصلا تعلق به دین اندیشی و دین ورزی معیشت اندیش عامیانه و اسطوره‌ای مقلدانه دارم. اصلا خوش می شود، او ارضاء بیشتر می شود، برای او دین معنی بیشتری پیدا می کند وقتی که همه اجزای او از یک جهان ماوراء بیان، حکمشون با حکم این آدمیان عادی تاریخی متعارف دستخوش حوادث تاریخی فرق بکنند. انسان چنین تصور بکند که گویی اینا موجوداتی هستن از اصل غیر متعلق به این زمینی که ما با او زندگی میکنیم، و بنابراین به طور بسیار گذرا و حاشیه‌ای در این عالم پیداشون میشه و دوباره وقت برمی‌بندن و میرن. اصلا در دینداری معیشت اندیشه عامیانه تاریخ، تاریخی نگری هیچ جایی ندارد. پیشوایان دینی، حوادث دینی، همه گویی که در ورای تاریخ رخ میدهند، یه ارتباط بسیار سطحی و گذرایی با تاریخ دارند، میان و رد میشن میرن. پیشوایان دینی همه مثل که سوار هواپیمان از اون بالا سایشون رو زمین میفته، خیلی موقت گاهی میشینند و به سرعت هم برمیخیزند و میرن. فرق بسیار دارن با ما، مردشون فرق داره، زندهشون فرق داره، زندگیشون فرق داره، گفتهاشون فرق داره. و من نمیخوام بیشتر از این درباره این سخن بگم. شما اگر به نوشته های حتی تا 50 سال پیش ما مراجعه بکنید، 50 سال پیش تو جامعه ما، من یه وقتی فلسفه تاریخ درس میدادم در دانشگاه شیراز، اونجا یه تکلیفی که به دانشجوها دادم همین بود، گفتم که شما تحول تحلیل های حادثه تاریخی کربلا رو از حدود 100 سال پیش به این طرف بنویسید بیارید، که تا 100 سال پیش حادثه کربلا در همین جامعه ایرانی ما چگونه تحلیل می شده و به تدریج که پیش آمدیم چگونه تحلیل ها عوض شده است. آقای دکتر شهیدی که نوشته، آقای نجف‌آبادی یه چیز دیگه نوشته، مرحوم دکتر شریعتی یه چیز دیگه نوشته. شما این را ببینید وقتی که متوجه میشید که هر چه به این طرف به جلوتر آمدیم، از قلزت اسطوره‌ای بودن حادثه کربلا بسیار کاسته شده است. همه اینا سعی کردن که، و این نقش زمانه رو نشان میده، نقش عصر رو و نقش معلومات بیرون دینی رو که چگونه ریزش میکنه در درون دین و تأثیر میگذاره روی تحلیلات درون دین، اینها رو به خوبی نشون میده، یعنی همون تئوری که من در قبل وست آوردم، کاملا نشان میدهد که تا وقتی که شما اندیشه های بیرون دینی تونم اسطوره‌ایه، این اسطوره ها رو تزریق به دین میکنید، تأملات و تحلیلات دینی تونن تغذیه از همون اندیشه های اسطوره‌ای بیرون دینی شما بکنن. وقتی که افکار غیر دینی تون عوض شد، اونها هم تغییر میکنند و وارد عرصه و منطقه دین شناسی و دین ورزی شما میشن و بعد تأثیر میذاره روی اونها. از وقتی که تاریخ نگاری به معنای امروزی تر، به معنای توی پرانتز میگم سکولار تر میان ما رایج شده است، تحلیل واقعی امام حسین هم کاملا عوض شده. شما به منتهی الامال کتابی است که یکی از علمای قرن اخیر، بلکه قرن خود ما، یعنی نیمه اول قرن بیستم در ایران نوشته است، مرحوم آشپز قمی که صاحب کتاب مفاتیح الجنان است، مرد بسیار محترم، اما 100% متعلق به عالم اسطوره ها، 100% متعلق به عالم اسطوره ها با یک چنان ذهنیه. ایشون منتهی الامال رو که نوشته است، همینقدر خودش رو راحت کرده که ما یک روایتی از پیامبر داریم که الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا، حسن و حسین بنشینن یا برخیزن امامن، یعنی چه صلح بکنن چه جنگ بکنن فرق نمی کنه، امامن، از امامتشون کاسته نمی شود. شما همین رو بپذیرید و دیگه هم سخن نگید که چرا یکی از ائمه صلح کرد، چرا دیگری جنگ کرد، تحلیل سیاسی مطلب چی بود، تحلیل تاریخی مسئله چی بود. و این واقعا ذهن کثیر از دینداران رو راضی میکرد، هنوز هم راضی میکنه، هنوز هم راضی میکنه که خب بالاخره ما با بزرگان که نمیتونیم هم سطحی و هم ردیفی بکنیم، پنجه با مردان مزن ای بلحوث، در ترسلطان چه میرانی فرست، بالاخره جلوتر از اونا که نمیشه رفت، در همین حدود باید ایستاد و نظاره کرد. در مورد شخص پیامبر هم در مورد درگیری های که امیرالمومنین با خلفای زمان خودش داشت هم می‌خواست. کثیری از این مسائل حالا اینا که بزرگان دین بودند و پیامبر و پیشوایان، شما حتی به پایین تر به علمای دین برسید، به صوفیه و عرفا برسید، چنان اسطوره ها در اطراف شخصیت های اینها سروده شده است و چنان اینها ماورایی شده اند که واقعا به اینها نزدیک نمیشه شد و اینا بنایی میبخشه به دینداری افراد، نگاهی به آنها میدهد در مورد عالم که هیچ ربطی با این جهان واقعی که ما تو زندگی میکنیم نداره، ولی در این حال یک چنین دینی دلنشین است برای کثیری از مردم. شما اینجا نگاه بکنید، مسیحی ها رو ببینید، این دیدی که نسبت به عیسی دارن. برای ما مسلمان ها خیلی مشکله که زیر بار این مطلب بینید که یه نفر آدمی که مثل خود ماست خدا هم باشه، یک کسی که به تعبیر قرآن کانا یا کلان تعام خودش و مادرش میشستن با هم قضا میخوردن، این خدا هم باشدن. ولی برای دید اسطوره‌ای مسیحی این اتفاقا هر عیسی خداتر باشه اون دین دینتره. یعنی نباید فکر کرد که این خدا شدن عیسی لطمه میزنه به دینداری، ایرادیست، اینها تحمل میکنن این اشکال رو و هیچی نمیگن، اینطوری نیست، خیلی هم کیف میکنن. و شما هرچه که عیسی را از این بابت عیسی‌تر بکنید و خداتر بکنید، در واقع دینداریشون رو قلیل‌تر کنید. توجه بکنید، خیلی چیز مهم است. من در یه دیالوگی در انگلستان در شهر برمنگام با همین روحانیون مسیحی، دیالوگ بین الادیان شرکت داشتم. در اونجا یکی از کشیش‌های مسیحی که واقعا سال‌ها هم در مصر زندگی کرده بود و قدری هم با قرآن آشنا بود و عربی هم می‌دانست و به آیات قرآن هم اشاره می‌کرد، مرد فاضلی هم بود، ایشون سخنرانیش یکی از نکات مهمی که روش انگشت می‌گذاشت این بود، میگفت که در اسلام خداوند برای بندگان خودش خیلی کارا میکنه، براشون پیغمبر میفرسته، نعمت براشون میده، به فکرشونه، دین براشون میفرسته، دعاتون میکنن، دعاشون مستجاب میکنن، همین کارا. بهشون خدا یه دلسوز مشفقیست که نگران بندگان خودش، اما همه این کارا رو که میکنه هنوز با خدای مسیحیت خیلی فرق. خدای مسیحیت حاضره که واسه خاطر بنده هاش کشته بشه، ولی خدای اسلام حاضر نیست. شما ببینید اصلا منطق چقدر فرق میکنه. ما از یه طرف میگیم که اصلا خدایی که بیاد کشته بشه، به قول مولانا گفت جهل ترسا بین امان انگیخته، زن خداوندی که شد آویخته. میگه جهل اینا رو ببین که یه خدایی رو که به دارش زدن میرن به او توسل میجوین، اون میگه. ولی خود اون مسیحی میگه که نه، این خدا خداتر از خدای شما هم هست، دلسوزتر هم هست، مشفقتر هم هست، برای اینکه حاضره برای ما رنج ببره، حاضره برای ما خونش ریخته بشه، کشته بشود و نشان بدهد که اینقدر فکر بندگانش، اینقدر به تعبیر اینا کر میکنه برای بندگان. خب ببینید یه مطلبش دیگه، این همه اون دینداری معیشت اندیش عامیانه اسطوره‌ایست. دینداران مسیحی عالم محقق غیر مقلد غیر اسطوره جدید، اینا اصلا خیلی راحت نیستن با خدای مسیح، اصلا خیلی راحت نیستن با تثلیث. باز در یکی دیگه از دیالوگایی که من شرکت داشتم و آقای پروفسور کون که از مسیحیای و دینشناسان درجه اول آلمان ایشون شرکت داشت، خب کاملا معلوم بود اونم یک نفر دینشناس، یک مسیحی خیلی فاضل و خیلی البته مؤثر در عالم مسیحیت و کاتولیک، ایشون جهدی می‌ورزید برای اینکه توضیح بدهد که مسیحیت در اصل یونیتاریان بوده است، نه ترینیتاریان، یعنی تثلیثی نبوده. خود مسیح یک یهودی بود دیگه که بعد ادعای مسیحیت کرد، ادعای پیامبری کرد، تقریبا همون اتفاقی که در اسلام افتاد در نسبت با بهائیت. یک کسی آمد از درون دین یهودیت که ابتدا سابقه یهودیت داشت ادعا کرد که من پیامبرم و به همون اعتبار هم یهودی ها کشتنش، گفتن این بدعت گذار است و دروغ میگه و کشتنیست. جهدی میورزید آقای کونگ برای اینکه توضیح بده و اثبات بکند که دین مسیحیت توحیدش دنباله توحید یهودیت است و از این بابت چیزی عوض نشده است و تثلیث از چیزهایی که بعداً در یک نشستی که تو تاریخ مسیحیت اینا مفصلاً گفته شده است، نشستن و تصمیم گرفتن که بالاخره تثلیث رو آفیشال و فرمال بکنن و دیگه همه قبولش بکنن، در حالی که همون موقع هم هنوز تا قبل از اون شورای نیقیه که اون تصمیم رو گرفت در قرن چهارم، دیدن کسانی مثل آریوس، دیگران که اینها موحد بودن و قائل به وحدت خداوند بودن و فرزندی عیسی نسبت به خداوند رو فرزندی مجازی میدونستن و کیش اینها پیروانی داشت. شما تو تاریخ علم هم حالا من به یاد دارم نیوتن مثلا از آریان ها بوده، نه از موحدین بوده، از کسانی که قائل به بودن فوق العاده قدیست. و پاره ای از همین اینها تصوف مسیحی، روحانیت مسیحی و امثال اینا وارد اسلام هم شد و پاره از این شخصیت پرستی هایی که در اونجا بود به اینجا هم سرایت کرد. باز هم کلام رو من به جانب داوری نمیخوام ببرم، دارم فقط توضیح میدهم که این قصه چگونه قصه همگانیست، یعنی ماجرا مال مسلمونی و مال مسیحیت و منا نیست، همه جا همینطوریست، در بوداییسم هم همینطوره، این داستان در همه اینجاها جریان و سریان داره. نگاه اسطوره‌ای به این جهان، یعنی غیر تاریخی به اصطلاح و غیر علمی، نگاهی است که خاص این نوع از دینورزی است. این دینورزی خصوصا در عالم اسلام، دینورزی معیشت اندیشه عامیانه، خیلی هم عملی و بدنی است. اون سه نوع دین اندیشی رو که توضیح دادم، یعنی معیشت اندیش و معرفت اندیش و تجربت اندیش، رو به ترتیب میشه دینورزی بدنی، دینورزی مغزی و دینورزی قلبی هم نامید. مسامحتا نوع اولش که دینورزی معیشت اندیش باشه بسیار بدنی است، بسیار عملی و فیزیکال است، یعنی تجلی اصلی اون نوع دینداری در اعمال ظاهری است که شخص انجام میدهد. تعبیر دیگر بسیار ریچوالیستیک است. ریچوال در این دینداری، آداب دینی، مراسم دینی خیلی نقش برجسته و مهم میدن، اصلا آئمه دینداری است. اصلا دینداری با اونها قیاس گرفته میشود، با اون معیار سنجیده میشود. هر که اهل عمل تر است گویی دیندار تر است، هر که انسان اعمالش پرحجم تر باشه گویی که دینورزی او بیشتر است. عمل در اینجا نقش بسیار عظیمی دارند و ریچوال ها حجم عظیمی از عمر افراد رو تشکیل میدن. شما دیدید بسیاری از دینداران ما اینا مثلا افتخارشونه که هر سال حج برن، هر سال مکه برن، هر سال زیارت برن، نماز زیاد بخونن. من اینا رو ملامت نمی کنم، مذمت نمی کنم، فقط دارم توضیح میدهم که چگونه است. ابو هریره در مولوی میگه هر روز میمد میشه پیغمبر، هر روز پیغمبر نهیش کرد، زور قدبن تزدد حبن، گفت یه روز در میون بیا، هر رو بیای بالاخره دوستی کم میشه، حلال افضا میشه دیگه، هر تازگی شو از دست میشه دیگه. حالا این که گفتم مولوی بیان خوبی داره، میگه این حکم رو پیغمبر گفت، این حکم مال عاشقان نیست، عاشقان مثل ماهیای تو آبن، یه لحظه از آب دورشون کنن میمیرن، برای رابطه های عادی میگه نیست زرق بن میان عاشقان، سخت مستسقی جان عاشقان. هر سال زیارت رفتن و هر سال حج و مکه رفتن حکایتیست واقعا، یعنی بر من خیلی هضم پذیر نیست. الان اتفاقا الان تو ماه رمضانیم و جزو دعاهای ماه رمضان اگر دیده باشید یکی از بخشاش این است که خدای هر سال حج رو نصیب من کن. بنده که اولا این تکرارشو نمی کنم، چون اصلا نمیخوام هر سال برم حج، حالا چیز واجبی هم که نیست، ولی اونایی که میخونن فراموش میکنن که اون کسانی این دعاها رو میخوندن که تو مدینه بودن، خیلی فاصله شون با مکه کم بود، ایمان اونا نبودش که مثلا اون ولی کره زمین بودن که آرزو بکنن که هر سال برن، این نشدنی واقعا میگن، یعنی این عدم توجه به جغرافیای سخن، به تاریخ سخن. بله ولزق می حجبه ای کل حرام فی عام نهازا و فی کل عام، این قبوله، ولی کی عملی بودنش، نقشش توی زندگی، جایگاهش در دینداری آدمی، علایه ها این پرحجمی عمل اصلا قاعده است و معیاری است برای افرادی که در این حوزه، یعنی حوزه عمل دینی کار میکنن. حالا بستگی هم داره به اینکه چه چیزی رو بهتر بدانند. اگر که شخص عامی باشه ممکنه به همین ظواهر عمل بکنه، البته هم نماز بدون حضور قلبم خوندن خیلی بهتر از این که آدم بشه حرف جا بزنه، خیلی بهتر از این که آدم دروغ بگه، غیبت مردم رو کنه، اونا خیلی خوبه، من اصلا نمیخوام بگم که این کارا فی نفس چیز بدیست و آدم بلند شه بره بشین مجلس ترتیب بده و بد مردم رو بگه که در ذکر بیچارهی باز کرد، اون بهتر از این از کاری که خیلی هم میکنن. نه اینطوری نیست، همون خیلی هم ترجیح داره برای من. من در دایره دینداری و در نسبتی که انواع دینداری با هم دارن دارم صحبت میکنم. یه نوع دینداری که دینداری معیشت اندیشه است، به حجم عمل خیلی توجه داره. به حجم این عمل میتونه که شکل ساده عبادات باشه، میتونه هم نوع دیگر مثلا عمل سیاسی باشه. کسی که دینداری معیشت اندیشش دینداری سیاسیه، یعنی دنیا دین رو خرج دنیای سیاسی میکنه، خرج هم اونجا بله ممکنه بره اعلامیه پخش بکنه، ممکنه بره فریاد بزنه، دموستراسیون بگذاره، سخنرانی بکنه، همین کارا، و اینها رو هم عمل دینی محسوب بکنه و از این طریق دینداری معیشت اندیش خودش رو تجلی ببخشه و تقویت بکنه. ولی بالاخره عمل در اونجاها فوق العاده مهم است. شخص در اینجاها که درگیر میشه شکل عملی، احساس رضایت بیشتر میکنه، یعنی فکر میکنه که داره اون چرا که خداوند از او خواسته، اون چرا که دین و شارع از او خواسته به بهترین وجهی به عمل می آورد. در مقابل این تفکر از دینداری که شما می بینید مثلا کسی مثل حافظ می که قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند، ما که رمی مگدا دیر مغان ما را بس، نمن زبی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل هم. این تعبیراتی که کسانی چون حافظ کرده هم دقیقاً در مقابل دینداری معیشت اندیشی قرار میگیرد که همه حقیقت و گوهر دین رو در عمل ظاهری میبیند و بر حجم عمل اتکا میکنه و پافشاری میکنه. حالا این عمل شکلهای مختلف هم میتونه پیدا بکنه. این دینداری معیشت اندیشی عامیانه مقلدانه روحانیت هم داره. اصلا روحانیت متعلق به این نحله از دینداری. دو نحله دیگر از دینداری که خواهم گفت معرفت هم نیست تجربه نیستن روحانی نداره، منطقه چون این نحله از دینداری دینداری است که چنان که گفتم رایج‌تر، گسترده‌تر، متداول‌تر، جاگیر و پاگیرتر، ماندگارتر، یک صنف ماندگار راسخی رو هم با خودش به وجود آورده که به نام روحانیان و روحانیت نامیده میشه و این سن تو همه ادیان هم وجود داره، حتی اونایی که ظاهرا ادیان آسمانی و الهی هم نیستن مثل بودیست، اونا هم روحانی دارن، یهودیان دارن، مسیحیان دارن، مسلمان هم همشون. و این روحانیون یه فونکسیون معینی هم دارن. روحانیون اصلا فونکسیونشون ادامه بخشیدن به بقای اسطوره هاست، اصلا در پناه این اسطوره ها زندگی میکنن. اگر این اسطوره ها زدوده بشن، اون پردشون پاره بشود، اون حریمی که دارن اون از میان برداشته بشه، تقریبا جایی برای روحانیت توی هیچ دینی باقی نمیمانن. روحانیون تقویه میکنن پیروان خودشون رو با همین اسطوره ها و از عجایب هم هست از طریق دین تقویه هم میکنن و اون در روحانیت این مسئله دیگه آشکارتر از هر جای دیگه. یه اون نکته ایست که من در پاره از نوشته هام هم نوشتم و البته مورد تعرض بسیار هم از ناحیه روحانیان قرار گرفتم. من دو تا مقاله داشتم تحت عنوان حریت و روحانیت، یه مقاله دیگه تحت عنوان سقف معیشت و ستون شریعت. این عنوان کاملا گویاست، یعنی به شما میگوید که محتوا چی، سقف معیشت و ستون شریعت. من در اونجا توضیح دادم که اصلا صنف روحانیت از این طریق تعریف میشود، کسانی که از راه دین ارتزاق میکنند و سقف معیشتشون رو بر ستون شریعت زدن، و اگر این ستون شریعت رو برداریم این سقف معیشت فرو می‌ریزه. من در اونجا حتی در مقام مدعوزن من نبودم، گفتم که من اصلا یک کلاس یه قشر اجتماعی رو میخوام به توضیح یه تعریفی در بارشون بدم، میخوام معرفشون کنم که اینا مشخصه اصلیشون چیه. روحانیت مشخصه اصلیش نیست که عالمه به دینه، چون اونشون افراد کم سواد خیلی زیادن، خیلی زیادن، خیلی جاشون معلومات درستی ندارن، درست درستی نخوندن. گفت از هزاران تن یکی زین صوفی هم، باقیان در خط دولت او میزی هم، خیلی ها این طوری هم. دوباره این که تعریفش هم نیست که اینا خیلی با تقله و پارسا هستن، نه، آدم های بی تقله هم توشون خیلی زیاده، آدم های بی عمل، آدم های حتی بی دین دارن، آدم های خود هم توشون هست، البته پارسا هست، ولی تعریف نمیشه کرد. یادم وقتی که من این رو نوشتم، پسر مرحوم آقای مطهری یه جوابیه برای من نوشت و در اون توضیح داده بود که روحانیت این افرادی که عالمن، پارسان، من بهشون گفتم که برادر اکرام، شما روحانیت ایدئال رو تعریف کردیم، خوبه که اینجوری باشه، ولی اونی که در واقع وجود داره اینجوری نیست. نه همشون پارسان، از همه پارسا بودن که دادگاه ویژه روحانیت درست نمیشون بداشون رو گرفتن بسه بزنیم، نه همشون هم با سواد هم میخوای امتحان کنی، خب برای چند تا سوال بکن ازشون تو ببینی، از این نوشته هاشون هم معلوم میشه، خب بالاخره خودشون که قایم نکردن کتاب نوشتن میشه فهمید که اینا مدارج علمیشون چقدر. ولی یه چیز در باره شد مسلم، اونم نه فقط روحانیت مسلمون، نه روحانیت شیعه، نه روحانیت سنی، روحانیت همه ادیان، یک چیز در باره شد مسلم و اون که اینا زندگیشون از راه دین میگذره، اینا نون دین رو میخورن، اینا از راه دین ارتزاق میکنن. این خیلی خیلی مهمه این مطلب، و من از این طریق در واقع تفکیک میکنم بین روحانیت دینی و بین روشنفکران دینی. روشنفکران دینی حالا هر اشتراکی که با روحانیت و امثال اونها داشته باشن، یک چیزشون تفاوت بیان و بارز داره، هیچ تردیدی درش نیست که روشنفکران دینی از ناحیه دین ارتزاق نمی کنن، نانشون، معیشتشون وابسته به دیانت نیست، یعنی نمیان به اصطلاح هدایت به شرط مزد بکنن و بگن که اگر ببینیم که نابینا و چاه هست به اون نمیگیم تا اینکه اول مزدش رو بگیریم بعد بگیم که از اینجا نرو بعد توی چاه میگیم، کارو نمی کنن. من به روحانیت خودمون البته بیشترین خطاب رو میکردم و گفتم که شما برای اینکه کلامتون مؤثر تر بیفته باید این بندنافتون رو، بندناف معیشتتون رو از دیانت باید ببرید، باید جدا بکنید. آدمی که در یه امری نفعه سخنش دیگه مؤثر نخواهد افتاد، برای اینکه منصبش، مکسبش و مذهبش روی هم میفتن، منطبق میشدن. جوشی که به نام مذهب میزنه ای بسا جوشیست که برای مکسب میزنه، برای نام میزنه، این دوتا رفته رفته یکی میشن. حالا هرچند که شخص قسم بخوره که والله بالله این طوری نیست، اولا که معلوم نیست با قسم آدم که واقعیت عوض نمیشه، ثانیا طرف مقابل ممکنه باور نکنه، و بعدم اونچنان که ما توی تاریخ میبینیم اغلبیت با اینها بوده، حالا به استثنای یه عده خاص. من براشون مثال زدم، گفتم این همه که در از فقر و اسرت علماء دین داستان گفته میشه و از این بابت مدح و تجلیل میشنن، برای این است که گفته شود که اینا از راه دین تغذیه نمی کردن، رضا به اسرت زندگی کنید، نه اینکه اسرت چیز خوبیه، نه اینکه فقر چیز خوبیه، این چیز بدیه، آدم بالاخره بر خودش در خانوادش یه حتی اقل زندگی ها فراهم کن. اما اینکه اینقدر گفته می شود که پاره از بزرگان، از عالمان دین در نهایت مزیقه گذران زندگی می کردن، این معناش این است که اینا حاضر نبودن از راه دین، از راه علم دینی که داشتن ارتزاق بکنن، نان بخورن، بنابراین با سختی زندگی رو به سر می بردن، اما دینشون رو به نام نمی گفتن. این دین به نام فروختن هم باز معناش سوء استفاده از دین نیست، یعنی بحث من نیست که زهد ریاکارانه داشته باشن، اصلا صحبت دین نیست، اون که از اصل باطله، اون که هیچ کسی روش سهه نمیذاره که انسان بیاد و خدا نکرده سوء استفاده بکنه، سالوس به ورزه ریاکاری بکنه، ظاهر و باطلش دو تا باشه، اون که از من باطله. اون چی که من میگم این است که حتی استفاده مشروع، یعنی شما برای را انداختن یه زندگی مشروعتون، نه دزدی بکنید، نه دروغ بگید، نه سر خلق کلا بگذارید، ولی بناتون بر این باشه که در حال هدایت به شرط مزد بکنید، هدایت به شرط مزد بکنید، یعنی بگید که مزد میگیریم، اجرت میگیریم برای اینکه راه درست رو به معلوم نشان بدیم. این لطمه به این حرفه میزنه، تأثیر کلام رو کم میکنه، نفوس سخن رو کم میکنه و صد آفت نهایتا پدید خواهد آورد. ممکنه که شخص اول یا گروه اول مبتلا به اون آفات نشدن و نباشن، اما رفته رفته این آفات پدید خواهد آمد و این در اختیار که این بناییست که رفته رفته کج میره، بالا کج میره، و اون وقتی که هی ارتفاع بیشتر پیدا کرد انسان متوجه میشه که زاویه زیادی با افق گرفته است، ابتدا شاید معلوم نباشه. این یه واقعیتی است که نمیشه اون رو از نظر دور داشت و انواع آفتهایی که در روحانیت هم هست به همین جاها برمیده. اون وقت فقط این ارتزاق هم ارتزاق مالی نیست، یعنی فقط بحث درآمد پولی نیست، ارتزاق قدرتی و سیاسی هم هست. یعنی شما به منزله روحانی اگر برخورداری های سیاسی بیشتری، امتیازات سیاسی بیشتری بگیری بابت اینکه شما دیندارید، بابت اینکه شما روحانی هستید، عالم دینی، اینم همون ارتزاق از راه دین فرق نمی‌کنه. همه اینا لطمه میزنه و آفت وارد میکنه. اون چه که در واقع در تاریخ سکولاریزم رخ داد و من در اون وقت توضیح مختصری دربارش دادم، یکیش همین این بود که روحانیت بابت روحانی بودنش و عالم دین بودنش حق ندارد برخورداری سیاسی ویژه‌ای داشته باشد. در واقع باب این رو بست است و این به نظر من نکته نیکوی بود، اتفاق حسن و میمونی بود. منتها اون جایش که به مردم برمیگرده و به قدرت سیاسی برمیگرده، یعنی درآمد داشتن این از راه دین، همچنان رایج است. حالا ای حال روحانیت یک چنین قشریست، یک چنین کلاسیست و متعلق به دینداری معیشت اندیش عامیانه اسطوره‌ای سنتی مقلدانه هم هست که چنین طبقهی در میانشون پیدا میشه. خدای این دین یه خدای آمر و ناهی است. خدا رو چند جور میشه دید، چند تصور ازش میشه داشت و خیلی هم مهمه این مطلب، چون محوری ترین اندیشه در دین خداست دیده، خدا و پیغمبر خدا، بلکه مردم عادی نوعاً از طریق پیغمبر به خدا میرسن. چونکه ما از خدا چه تصویری چه تصوری داشته باشیم تمام دین ما رو تشکیل میده. در دینداری معیشت اندیش خداوند عمدتاً در جامعه یک قانونگذار جلوه میکنند، یک قانونگذار نسبتاً سختگیر، خیلی مواظب، که یک قوانین رو وضع کرده، یک حلال و حرام های باید و نباید های رو به مردم آموخته و رسانده و بسیار هم نسبت به اونها سختگیره و هیچ کوتاه هم نمیاد و مردم هم همیشه باید خدا رو یک چنین شخصیتی ببینن که در زندگیشون حضور داره، اون تا ایستاده و حتی اگر تصویر نسبتاً مخدوشتری هم داشته باشن یه خدای سختگیری که بهانه میگیره تا آدم ها رو به جهنم ببرن به جای اینکه بهانه بگیره تا به بهش ببرن. این در چیزایی بود که ما بارها میگفتیم. حالا اخیراً هم دیدم این دوست عزیزمون که خدا نجاتش بده، آقای گنجی، در دفاعیات خودش در دادگاه دقیقاً همین رو گفته بود. ما یه دینی داریم که خداش بهانه میگیره که آدم ها رو به بهش ببرن، شما یه دستگاه قوه قضاییه هستید که بهانه میگید که آدم‌ها رو به زندون ببرید. واقعا فرق میکنه تا آدم از خداوند چه تصوری و چه تلقی داشته باشه، خدایی که از این طرف میقلده یا خدایی که از اون طرف میقلده و به طور کلی اصلا در چه جامعی در چه چهره ظاهر میشود خیلی فرق میکنه. در دینداری های دیگه، حالا براتون خواهم گفت، حسین ابن منصور حلاج میگفت معشوق همه ناز باشد نه راز. به دو نوع خدا در واقع اشاره میکرد که هیچ کدومش هم خدای قانونگذار نیست. مولوی میگفت چون ز راز و ناز او گوید زبان، یا جمیل از ستر خواند آسمان. ستر چه در تشم و پنده آذر است، تو همی روشیش او رسواتر است. چون بخواهم تا سرش پنهان کنم، سر برارد چون علم که اینک منم. معشوق همه ناز باشد نه راز. میگفت انسان وقتی که محبوب معشوق داره، این معشوق نازنینه و تنها حالتی و رفتاری به که به عاشق خودش القا میکند این است که ناز او رو بکشه، ناز او رو ببرد. همون که حافظ گفت ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود، او به ما نگاه میکنه و ما هم حاجت داریم که به او عشق ببرسیم، از این عشق تقدیر میکنیم و فربه میشه. برای فیلسوفان خدا یک راز هست، یک معماست، مثل یک مسئله ریاضی که یک ریاضیدانی باید حلش بکنه. این هم یک جور خداست، خدایی که خیلی مبزله، خیلی مبزله محیبیست و دائما باید اینو گره گشایی کرد. فیلسوفان متکلمان نسبت به خدا به حدود زیادی همین رفتار رو دارند، این احساس میکنند با یه موجود بیکرانی و نسبتا مبهمی رو به رو هستند که از هر گوشه اوصافش پرده برمیدارند هنوز تاریکی های وجود داره و بنابراین تمام جد و جهدشون در رازگوشایی میگذارند. ولی برای یک دیندار معیشت اندیش اصلا اینا مطرح نیست. خداوند نه ناز است نه راز است، هیچ کدوم، بلکه چیه؟ یک قانونگذار است، یک سلطان جبار است، یک حاکم عامر خیلی قوی و مقتدر و سختی است، تازیانه بست ایستاده و منتظره که یک کسی یک تخلفی بکنه و که حقش رو بذاره کف دستش. پیغمبر هم در واقع کم و بیش همین نقش رو داره، از طرف اون میاد که همون فرمانهای او رو به مردم برسن. اون وقت پیروی از پیامبر هم معنای دیگری پیدا میکنه. پیروی از پیامبر یعنی عمل کردن به امر و نهی او، یعنی چه کارهایی رو گفته بکنید تا اونها هم انجام بدن، چه کارهایی گفته نکنید تا اونها هم ترک بکنن. همین در یک چنین حدی. بعد خود شخصیت پیغمبر البته بسیار ماورایی، بسیار اسطوره‌ای، خیلی فراتاریخی و غیر قابل بحث است و در این حال نقشش و شغلش رساندن پیام‌هایی که قانونگذار به او گفته است و او هم به مردم ابلاغ میکنه. دینداری معیشت اندیش همابیش یک چنین دینداری که چنان که گفتم در نوع عالمانه و عامیانه‌اش ظاهر میشه. نوع عامیانه‌اش مقلدانه است، نوع عالمانش مقلدانه نیست، اما در این که به طور کلی دین رو در خدمت دنیا قرار میدهد و خرج دنیا میکند با اون نوع دیگر کاملا اشتراکی است. چون که شاید ما جلساتی که اینجا خدمت دوستان شرکت میکنم جلسات محدودی باشه، من اجازه میخوام یه مختصری هم راجع به دینداری معرفت اندیش بگم تا وقت بعدا در نوبت‌های بعد به بحث‌های دیگه هم برسیم. ببینید دینداری معرفت اندیش نه اینکه با دینداری معیشت اندیش مخالفتی داشته باشه، منتها گرانیگاهش، نقطه ثقلش جای دیگری است. در این چیز دیگری میبینه، از این چیز دیگری میخواد، انتظاراتش فرق میکنه و روی کردش هم به دین تفاوت داره. اساسا برای یک دیندار معیشت معرفت اندیش دین یک مقوله معرفتی، تقریبا دین معرفت اندیش با دین کلامی، دین فلسفی منطبق میشنن. دین مقوله معرفتی، یعنی وقتی که گفته میشود خدا، خدا شناسی مهم هست، وقتی که گفته می شود پیامبر، پیامبر شناسی برای ما، وقتی گفته می شود شیطان، وقتی گفته می شود وحی، وقتی گفته می شود آخرت، عالم غیب، ماورای طبیعت، تو همه این جاها می خواد که مداقه بکنن، نفوذ بکنن، نفوذ فکری، معرفتی، فلسفی بکنن، از اینا تعریف های دقیقی به دست بده و بعد معرفت جویانه و معرفت اندیشانه به اونها نزدیک بشه. در عالم معرفت اندیشی هم استفاده کردن و کمک گرفتن از معارف دیگر شرط است. دینداری معیشت اندیش اساسا یک دینداری جزمندیش هم هست. هر جا شما تقلید دارید جزمیت هم دارید، برای اینکه شخص مقلد از خودش که رأی نداره، رأیش همونیست که رهبر فکریش بگونه، خودش اظهار نظری نمی کنه، ابداع رأی نمی کنه. من خیلی وقتا بوده باهی در بعضی بحثا با کسانی شرکت کردم، دیدم که میگه فلانی اینو میگه فلانی، گفتم آقا جان شما اگه مقلدی نظر بزرگترهای خودتون رو میگید اصلا نباید وارد مباحثه بشید، چون شما از خود رأی نداری اصلا، شما همینجوری فقط نقل قول میکنید، ولی اگر محققی دیگه استناد نکن به زید و عمر، حرف خودت رو بزن، بر حرف خودت دلیل هم بگو، دلیلش هم شخصیت های نباید باشن که پشت سر او ایستادن. شخص مقلد جزمندیشه، پاشو نمیتونه فراتر از اونجایی بگذاره که بزرگترها گفتن، از خودش رأیی نداره، استدلالی نداره. لذا دینداری معیشت اندیش تقریبا با پلورالیزم دینی هیچ آشتی نداره، هیچ صلح نمیتونه بکنه. برای اون یک راه بیشتر وجود ندارن، راهیست که دیگران گفتن که شپاش بداشت. دینداری معیشت اندیش پلورالیستیک هم نمیتونه باشه. اما شما وقتی که به دینداری معرفت اندیش میرسید، اصلا صحنه عوض میشه. هم خدای این دین، هم پیامبر این دین، هم نگاه دیندار به عالم عوض میشه، احکام دین ورزی هم عوض میشه. یکی از مهمترین صفتهای دینداری معرفت اندیش که دینداری محققانه است. اصلا آدم معرفت اندیش که نمیتونه مقلد باشه و خود صاحب رأی باشه، صاحب معرفتی باشه، متد بدونه، مبنا داشته باشه، اهل رأی و بحث باشه. محققان است. به همین دلیل روحانیت هم نداره، روحانیت مال مقلدان است نه مال محققان. لذا تو دین داری معرفت هم نیست، روحانیتی در کار نیست، ارتزاق از راه دین هم وجود داره. وقت به خود شما معرفت هم دیش بودن پلورالیست است، در این که شما همین که صاحب رأی بودید قبول میکنید که صاحب رأی های دیگری هم وجود دارد. اصلا معنا ندارد که ما در عالم رأی، در عالم نظر، در عالم معرفت جزمندیش باشیم، تکرو و تکاندیش باشیم، تابع یک رأی آفیشال باشیم و فکر کنیم که در این زمینه در فلان مسئله یک رأی بیشتر وجود نداره، اونم رأی ما در مثل و با قدرت هم بخواییم اون رو اعمال بکنیم. مثلا اینا منافات داره با معرفت اندیشی. دانشمندان اهل تحقیق تقلید از دیگری نمی کنن، تابع چی هستن؟ ادله و آراء خودشون هستن. گفت نحن ابناء الدلیل، این شعار علماست، ما فرزند دلیلیم. یعنی دلیل هر جا ما رو ببره ما به دنبالش میریم، ما دنبال روی کس و چیز دیگری نیست. لذا اصلا به طبیعت حال پلورالیسم میشه، یعنی خودش که یه رأی در باب خداوند داره کاملا براش حضم پذیره که رأی دیگری هم میشه باشه و اونم همین قدر میتونه مرجح باشه که رأی او، چون میدونه که آدم از چه راههایی میره و چگونه نتیجه گیری میکنه و میفهمه که عالم نظر چه عالم لغزنده است و چگونه در اون تنوع پیدا میشود. یعنی خیلی راحت میفهمه، درست مثل یه حقوقدان، یه فقیه، خیلی راحت میتونه هضم بکنه که اختلاف نظر فقهی، اختلاف نظر حقوقی اصلا قابل برانداختن نیست و 100% شرط این معرفت است. محاله که یک کسی بگوید که در علم حقوق یک متدی وجود داره که با اون متد همه محققان و همه حقوقدانان به یه نتیجه واحد میرسن، این متد بود که تا حالا کشف شده بود، پیدا شده بود، همه اتفاقا دنبال همون متد بودن که بازم به همینجا رسیده. در عالم نظر اساسا یک چنین چیزیست، یعنی تنوع در اونجا لازمه و مقتضای طبیعت حال است و هیچ قابل تعدیل است. پلورالیسم اصلا به طور طبیعی و قهری مقبول واقع می شود، استدلال لازم نداره. همین که شخص معرفت اندیش به صحنه معرفت نگاه میکنه، این تنوع رو، این دایورسیتی رو میبینه و مجبوره که قبول بکنه در همه زمینه های دین. لذا جزم اندیش نیست، به همین دلیل هم همونطوری که گفتم مقلد هم نیست، محقق است. دیدش هم از خدا دید دیگری است، خداوند برای او یک راز است. راز در اینجا نه لزوما به معنای معما، ولی علی ای حال خدا یه موضوعی است که به اون چه نزدیک شد منتها فکرن از راه مغز با اون چه تماس گرفت و میشه به حل مسئله خدا نائل آمد. به همین دلیل هم خداوند هیچ وقت یک امر تمام شده نیست برای یک معرفت اندیش، یعنی فکر کنه مسئله رو حل کرده جوابشان پیدا کرده برای همیشه، اصلا اینطوری نیست. رازها اصلا شأنشون این است که آدمی رو در کام میکشن، به عوض اینکه آدمی اون راز رو در کام بکشه. یعنی ما میریم غرق اونا میشیم، اونا نمیان غرق ما بشن، سید ما بشن و در ما هضم بشن. راز اصلا یه همچی چیزیست، راز یه چیزیست که از ما بزرگتره، مثل دریا. وقتی که ما واردش میشیم او به ما احاطه پیدا میکنه، نه اینکه ما به او احاطه پیدا کنیم. ما به ظاهر ممکنه تصور کنیم که تو دریا داریم شنا میکنیم، داریم دست و پا میزنیم، داریم جلو میریم، ولی هر چه پیشتر میریم در واقع دریا رو بیشتر به خودمون محیط کرده ایم و بیشتر در کام دریا رفتیم، به جای اینکه بر دریا تسلط و احاطه بیشتری پیدا کنیم. یک چنین وضعیتی است و شخص معرفت اندیش این رو کاملا احساس میکنه در مقابل خداوند و در مقابل تمام اونچه که موضوع تحقیق در دین قرار میگیره. ما خب به ظاهر میگیم مثلا یه ملکی فرشته‌ای به پیامبر آمد و یه صداهایی رو در گوش او وارد کرد، به پیامهایی رو به قلب او رساند. ممکنه برای آدم عامی همین مقدار از بیان کافی باشه، ولی برای شخص معرفت اندیش اصلا این کافی نیست. این میخواد اینا رو توی کانتکست بگذاره، توی کانتکست معرفتی راز اینها رو کشف بکنه. به همین دلیل هم باید از معارف بیرون دینی استفاده بکنه. اصلا نمیتونیم شخص معرفت اندیش فقط به معارف درون دینی اکتفا بکنه، چنین چیزی اساسا نشدنی. شما اگر به نوشته های ملا صدرا که خب یه فیلسوف یا متکلم یه معرفت اندیش در دین نگاه بکنید، که درکی که یه فیلسوف از معاد باید داشته باشه درکی نیست مثل درک عامیان که بله یه روزی ما زنده میشیم برمیخیدیم،
یه فیلسوف باید درک فیلسوفانه از معاد داشته باشه، نه درک عامیانه از معاد. اعتقاد به معاد یک بحثه، اینکه یه رستاخیزی هست خیلی خوب به جای خوده، اما اینکه این رستاخیز ماهیتش چیه و ما دقیقاً به چه چیزی داریم اعتقاد می‌ورزیم و چه اتفاقی می‌افته که ما به او زنده شدن مردگان و جواب پس دادن پس از مرگ و غیره می‌گیم، این حاجت به یک تحلیل فلسفی داره. و برای اینکه یک درک فیلسوفانه از معاد داشته باشیم یا از خدا و از وحی، باید استفاده از ابزار فلسفی بکنیم. استفاده از ابزار فلسفی یعنی بعد مفاهیم فلسفی رو ما به کمک بگیریم. وقتی شما مفاهیم فلسفی رو به کمک بگیرید، در واقع اصلا یه دین فلسفی پدید میاد، یعنی شما یه دیسکورس تازه رو اساسا تحمیل میکنید به دین، به کار میگیرید، چارچوب تازه رو وارد میکنید، دین رو در دل او مینشانید و در لواء او و زیر سایه او دین شناسی خودتون رو آغاز میکنید. و این دین شناسی وقتش خیلی هم تیار خواهد بود، یعنی بسته به دستگاه فلسفی معرفتی داره که شما مورد استفاده قرار میدید. بستگی به دست فیلسوفان ما تا همین حالا فیلسوفان متافیزیسیان ما، اینا معمولا در دین شناسی معرفتشون از دستگاه فلسفی یونانی استفاده میکردن، خیلی هم البته سرفراز بودن. حالا آیا این تنها دستگاه فلسفی است که در شناخت دین از اونش استفاده کرد یا نه؟ خب جای کلام است و بلکه به طور قطع میتوان گفت که نه، تنها دستگاه فلسفی نیست. اما این تنها دستگاه فلسفی است که در اختیار اونا بود، در دسترسشون بود، مورد استفاده قرار داد. من همه اواخر یه بحثی داشتیم با یه فیلسوفی در واشنگتن، آقای چارلز پتربورگ، و ایشان خب به دلیل اینکه مطالعات توی فلسفه کلاسیک اسلامی داشت، معتقد بود که فارابی چنین اندیشیده است، ابن رشد چنان اندیشیده است و اینا آرایشون در فلسفه سیاسی با آزادی با دموکراسی با فلان به معنای امروزینش نزدیکی ندارد. نظر بنده این بود که بله درسته، منتها فیلسوفان اسلامی ما اون چرا که در فلسفه سیاسی گفتن از فلسفه یونانی گرفته بودن، برای اینکه این تنها فلسفه بود که در اختیارشون بود. اگه فلسفه دیگری در اختیارشون قرار می‌گرفت، بس آراء دیگری رو ابراز می‌داشتن. یه اتفاق خیلی جالبی که در عالم اسلام افتاده اینه، فیلسوفان ما فلسفه سیاسیشون از افلاطون گرفتن، فلسفه متافیزیکیشون رو از ارسطو گرفتن. و این نکته است که پاره از فیلسوفان اینجا هم یاد کردن. میدونه افلاطون قائل به فلسفه کینگ بود، یه چیز شبیه ولی یه فقیه بود وحی فلسفی امروزی ما، یعنی کینگ باید یه فلسفر باشه و این بهترین هیئتیست که میشه در سیاست یک جامعه داشت. یک حکیم رو باید حاکم کرد، حکیم حاکم، فلسفر کینگ. این رأی سیاسی افلاطون رو به همون تئوری مدینه فاضل افلاطون. ارسطو هم که در سیاست، ارسطو دموکرات بود، قائل بود به این که دموکراسی و شور میان شهروندان بهترین حالت حکومت است. در عالم اسلام اتفاقی که افتاد از اتفاقات عجیبه این است که فلسفه متافیزیکیشون و فلسفان ما، یعنی در باب قوله و فعل و علیت و حدوث و قدم و وجود و ماهیت و این چیزاشون از ارسطو گرفتن. اما نوبت فلسفه سیاسی که رسید، دموکراسی ارسطویی رو نگرفتن، فلسفه کینگ افلاطون گرفتن. یه چنین ترکیب غریبی توی فلسفه سیاسی و فلسفه متافیزیکی تو تاریخ فکر اسلامی اتفاق افتاد. و این چیزی بود که به میراث فارابی رسید، به ابن رشد رسید و اینا رو همین خط کار کردن. هیچ تقدسی ندارد رأی فارابی در باب فلسفه سیاسی، در اصل اون فلسفه اسلامی در باب سیاست نمیتوان خواند، برای اینکه یه فیلسوفی مثل فارابی از یه طرف مسلمان بود، از یه طرف چون معرفت اندیش بود به یه دستگاه فلسفی حاجت داشت برای فیلسوفان درک کردن مواضع دینی. اون دستگاه فلسفی که حاضر و آماده در اختیارش بود دستگاه فلسفی یونانی بود که ترجمه شد و ازش قرار گرفته. من مطمئنم که اگر فارابی فیلمثل با فلسفه هگلی آشنایی داشت، ای بسا که اونو خرج اندیشه سیاسی خودش میکرد و یا امثال. رضا فکر دینی معرفت اندیش، دینداری معرفت اندیش، به حکم معرفت اندیش بودن در سیالیت است، سیال است و تاریخی است و متحول است و تخزیه کننده از اندیشه های بیرون دینی است و همیشه استفاده میکنه از یک دستگاه فلسفی که یا خودش میسازه یا دیگران ساختن و اون مورد استفاده قرار میده، اون هم محققانه نه مقلدانه، و از این طریق به فهم مواضع درون دینی ناعلمه. پیغمبر هم در دینداری معرفت اندیش پیغمبر فقط قانون گذار نیست، اون هم یک شأنشه، یک شغلشه، ولی شغل بالاترش یه معلمیست که اومده یه درس های در باب عالم بده. خیلی فرق است به اینکه شما خودتون با یه قاضی روبرو ببینید، با یه معلم حقوق روبرو ببینید، با یه مؤدب روبرو ببینید که میگه بکن نکن، این کارو بکنی میزنم از اون کارو بکنید پاداشت میدم، یا با یه کسی که به شما یه سلسله درس های میده، این میخواد چشم شما رو نسبت به این عالم باز کنه، و اونم چشم شما رو نه فقط به تکالیفتون و به حقوقتون به منزله دو تا مقوله رفتاری، به تاریخ، به عالم، به ماورای طبیعت، به انسان، به سعادت، به عاقبت بشر، یه چیزهای به این مهمی اینا رو میخواد به شما که هر کدومش میتونه رازگونه و رازآلود باشه و شما رو به فکر فرو ببره. با یه چنین معلم فوق العاده پرمایه‌ای شما خودتون رو روبرو میبینید که هرچه میگه حرفش هم تموم نمیشه، میشه دنبال حرفاشو گرفت و همطور رفت جلو. نهضت وهابیت در عصر ما یا نهضت سلفیگری که تا حدودی نزدیک به وهابیت بود، دقیقا منطبق بر دینداری مقلدانه سنتی و اسطوره‌ای معیشت اندیش بود و اصلا تمام دین رو قبول میکرد به یه عمل بسیار ساده و سطحی و از پیامبر هم یه موجود خیلی خیلی عادی متعارفی، چهره خیلی متعارفی نشون میداد و معرفی میکرد که همین آمده یه رشته درس اخلاق ساده بده، یه چند تا احکام حلال و حرام بده بود کارش تموم شده رد. یه چنین تلقی برای اینکه گزیده شده بود از پاره افراط ها و تفریط ها که در دین شده، ولی اونچه که تو سنت و تاریخ دین شناسی حتی در حوزه اسلامی ما سراغ داریم، اصلا به این خشکی، به این فقر نبوده از اندیشه دینی، غنای خیلی بیشتری داشت. و حقیقتا متفکران ما مدرسه فکری پیامبران رو گسترش دادن، بست دادن، و این بست باعث شد که اونچه که امروز ما به نام دینداری معرفت اندیشه می‌بینیم اون رو در دست داشته باشه. پیامبرش مدرس بوده است، خداوندش راز است و دینش یک موضوع معرفتی است، دیندارش هم یک محقق است. این دینداری معرفت اندیشه. اون وقت در کنار این دینداری معرفت، همین دیندار معرفت اندیش وقتی که به احکام دینی هم نگاه میکنه و به دینداری معیشت اندیش هم نگاه میکنه، دیگه نگاهش اون نگاه عامیانه ای نیست که خود دینداره اسطوره معیشت اندیش داره، نگاهش هم از یک ارتفاع بالاتری. جا رو باز نگه میداریم یا خالی نگه میداریم برای دینداری تجربت اندیش که انشالله نوبت آتی بگیم. ولی چون قلم اینجا رسید و سر شکست، فعلا به همینجا خاتمه میدیم. انشالله تا نوبت آتی و السلام علیکم و رحمت الله.
بعدش قرار بود که به
بله دوست عزیزم، از کلمه سیاست مدار شاید برداشت دیگری دارن. سیاست مدار لزوماً معناش نیستش که شخص اهل حیله و اهل قدرت اندیشی محض باشه، نه. سیاست مدار آرمان اندیش هم داریم ما، و خب حالا یا امام حسین یا هر کس دیگری میتونه تابع آرمانهای خودش باشه. ورودش هم در جنگ یه ورود محاسبه گرایانه یا آرمان گرایانه باشه، همه اینها میتونه باشه، اشکالی نداره. ولی این خیلی فرق داره با اون دید اسطوره‌ای. من حتی اون دیدای اسطوره‌ای رو تخته هم نمی کنم، یعنی اصلا من در مقامی نیستم. من دنیا رو خیلی دنیای رنگارنگی میدونم، اصلا دنیای خشکی نمیدونم که فقط بگم نیروهای فیزیکی و مادی تو این عالم در کارن. دنیا خیلی خیلی پر مایه‌تر و پر لایه‌تر از این حرفاست. و ما یعلم و جنود در رب که اللهو، من هیچ وقت منکره نیستم که جنی تو این عالم هست، ملکی تو این عالم هست. بنادر من هیچ فکر معقول نیست انسان اعتقاد به این چیز داشته باشه. و دنیا خیلی پره، خلاصه اصلا خالی نیست طوری که بعضی از ظاهر اندیشه ها تصور میکنن. مطابق من هر هم چیز دیگری است. من اصلا نمیخواد اینجا در این زمینه ها داوری بکنم. الان من حرفم این است که ما تفسیرمون و روی کردمون به دین چجوری باشه، این بر حسب انتظاراتیست که ما از دین داریم و بعد نتیجهی که میگیریم من فرق میکنه. ببینید، یک امام حسینی رو که شما معرفی بکنید که خیلی در اسطوره ها در پیچیده شده باشه مقتدا قرار نمیگیره، ممکنه خیلی موجود مهمی باشه ولی اصلا به خودش پیروی نمیشه. برای که شما هر وقت باید پیروی کنید میگه خب اون که با ما فرق داشته، اون که ملائکه پشتیبانش بودن، اون که جنیا پشتیبانش بودن، اون که علم غیب بلد بوده، اون که تو خواب پیش میگفتن چه کار بکن چه کار نکن، جنگ بکن جنگ نکن، به ما چه ارتباطی داره؟ نه به ما وحی میشه، نه تو خواب به ما میگن، نه ملائکه میان در خونه ما، نه هیچی. پس ما چرا از اون پیروی؟ ما بریم خودمون رو اونو پیدا بکنیم. توجه میکنید یه وقتی که ما میخوایم یه موجودات خیلی عالی رو معرفی بکنیم، ما همیشه هم ستایششون بکنیم، خب همون اون چیزا خوبه دیگه. دین ما میشود یک ستایشگری محض. اما یه وقتی که شما میخواد بالاخره نتیجه بگیرید در عمل پیروی بکنید، برای این پیروی شما باید رفتار اونها رو عقلانی بکنید. عقلانی هم یعنی در واقع محاسبه گرانه، که دقیقا معلوم بشه که این قدم رو چرا برداشت، اون قدم چرا برداشت. اون عقلانی کردن هم دیگه نمیشه که بگیم این قدم رو برداشت چون ملائکه بهش گفتن، اون قدم رو برداشت چون جنیا بهش گفتن، چون بازم از عقلانیت به معنایی که دسترس پذیر ما دیگه نخواهد بود، ما دیگه نمیتونیم کارش بکنیم. ما تو این دنیا نمیخوایم امامت بکنیم، نمیخوایم نبوت بکنیم، نمیخوایم الوهیت بکنیم، هیچ کاری. ما میخوایم مثل انسانهای متعارف زندگی بکنیم. برای اینکه مثل انسانهای متعارف زندگی بکنیم، ما حاجت داریم به اینکه عقلمون رو کار بدیم و کسانی رو هم که دوستشون داریم باید اونها رو هم در همین حوزه عقلانیت درآوریم و ازشون استفاده کنیم. من حالا یه نکته هم که شما اجازه کردید اینو عرض بکنم، چون در شاید در حق بعض این موضوع گفته شده باشه و جفا شده باشه. آره، در ایران کسانی اون حرف رو زدن که شما میگید، ولی اونا اونجوری نگفتن، اونجوری برشون در آوردن. خب دستگاه تبلیغاتی رو اینا که خب قوی است. این حرف البته حرف غلطی نیست. یه عده‌ای که روبروی امام حسین شدن واقعا کینه کشی میکردن، انتقام گیری میکردن. ببینید این واقعه کربلا و هر واقعه ای توی عالم چند تا چهره داره. یه وقتی که شما به خود امام حسین نگاه میکنید، به خود مرد و خود و پاک و آرمانجو و دینها و دیندار و حادثه یا آزادی عاجل میکنیم، اتفاقا ایشان در یکی از نوشتهاش همین معنیل رو آمده. یک بار به من تلفن زد، گفتش که مستندات این مطلب چه؟ گفتم یکیش همین دعای نطقه ای که مؤمنین هر جمعه میکنن. این دعای نطقه توش اصلا تعبیر احقاب خیبریه و حنیویه و اینا هست، میگه که این عرب ها از پیغمبر در جنگ خیبر، در جنگ حنین، حقد و کینه به دل داشتن، شکست خورده بودن دیگه، دیگه هم نمیتونستن سر بلند کنن. پیغمبر هم دیگه در واقع بعد از جنگ حنین بود که میشه گفت دیگه استقرار پیدا کرد، دیگه عرب ها بیشترین لشکرشون رو اونجا علیه پیغمبر بسیج کردن. خیلی هم جنگ سختی بود و واقعا خطر جانی شدید برای مسلمان ها، برای شخص پیغمبر بود، بالاخره ایشون پیروز شد. دیگه تقریبا از اونجا بود که ما درسشون رو گرفتن و فهمیدن که با این نیروی تازه برآمده دیگه نمیتونن مقابله بکنن، به سر جاشون نشستن و پیغمبر هم استقرار کامل پیدا کرد. اما اینا کینه هاشون از بین نرفت، اینا کاملا دنبال فرصت انتقام بودن. این از کجا معلوم میشه؟ از اونجایی که در اشعاری که به یزید منتسب میکنن میگن یزید شاعر بود، شعر میگفت. اونجا میگفت لیت اشیاخی به بدرن شهدو جزع الخزرج من رفع الاسل لحلو و استحلو فرحن ثم قالو لا یزید و لا تشل. این جزء اشعار یزید. میگفت کاش این پدران من بودن و امروز به من میگفتن یزید دست درد نکنه که انتقام ما رو از پسرای از پسر پیغمبر گرفتی. یه شعر دیگری باز منصوب به یزیده، یزید که در دربار خودش در سوریه کنونی هم در شام نشسته بود، در دمشق، وقتی که سرهای شهدا رو به اونجا بردن تا این شعر رو خوند. اون موقع میگن به کلاغ یه بانگی زد، گفتش که من به کلاغ گفتم نه اول کلاغ و قلت نخ اولا تنا فلقت بقیت من النبی دیونی، گفتم که تو بانگ بزنی یا نزدی، من دیگه دلم آسوده است برای اینکه من انتقام خودم گرفتم. حالا مسئله از سطح اینم فراتره. آقای دوست شهیدی اون بین عربهای قحطانی و عدنانی اینها توضیح داده است که اینا اصلا خودشون از قدیمترا با هم مسئله داشتن و اینا دنبال فرصت میگشتن که کینه بکشن از یکدیگر، انتقام بگیرن و حقدشون رو خالی بکنن. لذا این چیزا همش بود، اینطوری بود. و بعدم ببینید این که پیغمبر خشونت کرد، خب بله پیغمبر خشونت کرد، یعنی بالاخره پیغمبرم چیزی نبود، خیلی جدی بود، وقتی که لازم بود آدم میکشت. شما ممکنه بگید خشونت مجاز بود، خشونت روا بود، خیلی خوب بسیار خوب، ولی شدت عمل داشت، یه جاهایی هیچ کوتا نمیمن و همین خشونت یا شدت عمل بازم ایجاد کینه میکرد و حال افراد خوششون نمیمن. ببینید اعمال دو تا چهره داره. وقتی شما از حیث روا و ناروا بودن نگاه میکنید، یه کار خوبی کرد و کار بدی به جای خودش، اما یه وقتی که میگید صرف نظر از کار بد و کار خوب این در عمل چه تأثیراتی داره. خب گاهی تأثیر داره، یعنی شخصی که طرف اون عمل واقع میشه ممکنه به حقانیت اون عمل اعتقاد نداشته باشه، بنابراین کینه به دل بگیره، بنابراین دنبال فرصت باشه برای اینکه انتقام خودش رو بگیره، هیچ تردیدی نداره. بنابراین در جامعه عربی هم این اتفاق زیاد افتاد و اونایی هم که حمله کردند و هم به امیرالمومنین هم اصولا ترورهای سیاسی که بعد از پیغمبر شروع شد دیگه شروع شد دیگه، و هر کدوم هم به بهانه‌ای و به دلیلی بود، یعنی حالا ما رو بعضیاش تأکید میکنیم و الا از خلفای پیغمبر سه تاشون رو کشتن دیگه، فقط ابوبکر بود که کشته نشد، عمر کشته شد، عثمان کشته شد، علی کشته شد، پسر پیغمبر با موسی کشته شد. همینطور ترور های سیاسی شروع شد، بعضی صورت های جنگ بزرگ آشکار داشت، بعضیش هم ترور بود، یعنی میرفتن بالاخره یه جوری به قتل میرسوندن دیگه، و اینا بر خودش داستان های داره دیگه، هر کدومش هم معلول عوامل زیادی بود و یکیش هم همین مسائل کینه کشی های عربی بود. یکی از خطبه های نهج البلاغه امیرالمومنین به عرب ها میگه علاوه این بلیغتکم قد عادت که حیاته ها، میگه اون آشتی که پیغمبر میون شما برقرار کرد رفت از بین، شما اون درد بی درمانتون دوباره برگشتید. فایده میکنید اون درد بی، یعنی همه اون کینه های قبائلیتون دوباره زنده شده، بلیغتکم قد عادت که حیاته ها، و این رسم قبائلی و همون روحیه و اون خصلت ها بالاخره در عمل مؤثر بود دیگه، خوب و بد و پاک و ناپاک هم نمیشناخت. اما این طرف اون نکته دوم که این ارباب کلیسا و روحانیون بالاخره شب در به نجاری بکنن یا کار دیگه بکنن، از این شرط که ببینید من این رو توضیحش رو نوشتم، حالا ممکنه اون نوشته ها رو به نظر شما نرسیده باشه. توضیحش اینه که اصلا حرفه روحانیت و شغل هدایت دینی رو نباید با حرفه ها و شغل های دیگه قیاس کرد. این قیاس از بن نابجاست. چرا؟ برای اینکه ببینید حرفه های دیگه مثل همین نجاری که شما میگید، مثل مهندسی، مثل طبابت و هر چیزی از این قبیل، این حرفه ها آثارشون در همین دنیا آشکاره. یعنی شما اگر یه نجاری رو بردید و از او خواستید که براتون میزی بسازه، کاری بکنه، اگر بد عمل کرد به همون یخش رو میگیرید، اگر هم حالا بهش پول دادید دفعه دیگه ازش دیگه درخواست نمیکنید بیاد کار دیگه انجام بده، برای میره سراغ یکی دیگه. یعنی یا طبابت هم همینطوره، شیشه‌گری هم همینطوره، نمیدونم بنایی هم همینطور، فرق نمیکنه، اینا همش اینطوریه. به طور کلی شخصی که مزد میگیره تا کار رو انجام بده، کار رو خوب انجام نده، حالا دفعه اول نمیشه، دفعه های بعد معلوم میشه، مردم پیشش نمیرن. ولی روحانی اینجوری نیست. روحانی کاری که اینجا میکنه جوابش فردا روز قیامت معلوم میشه. شما نمیتونید یه خیلی روحانی رو بگیرید که این نحوه نماز خوندنی که یاد من دادیم اینو خدا روز قیامت قبول نمیکنه. چی میتونه اینو؟ بنابراین عملا اون چه که یعنی در واقع اینطوری میشه، منافع، اینطوری میخوام به طور کلی بگم، منافع مادی مردم با منافع مادی صاحبان حرفه های دنیوی با هم گره خورده. شما منفعت مادیتونه که در پنجره منزلتون خوب ساخته بشه، اونم منفعت مادیتونه که مزدش بده به زندگی، این دوتا با هم گره خورده. او خوب عمل نکنه شما بهش پول نمیده، خوب عمل کنه پول بیشتر. ولی در مورد روحانیت، روحانیت هر دینی اصلا جور دیگه است. منافع مادی روحانیت با منافع اخروی مردم گره خورده. توجه میده به تسپذیر نیست، لذا تست‌پذیر نیست. اونا رو میشه تست کرد، اونا رو میشه امتحان کرد توی همین دنیا و دید که کار خوب تحویل داده یا کار خوب تحویل نداده. ولی در مورد منافع اخروی مردم، یعنی قبولی طاعات و اعمال روز قیامت، با منافع مادی روحانیت این دنیا اصلا هیچ نسبتی برقرار نیست. و شما نمیتونید اینجا بفهمید که این پولی که دارید میدید، کاری که دارید میکنید، بالاخره جواب میده یا جواب نمیده، به حق دارید میدید یا به ناحق دارید میدید. به همین سر اصلا این دوتا به هم دیگه قابل قیاس نیستن و اینا رو باید رها کرد. من در ایران هم گاهی همین رو میشنیدم و به دلیل اینکه همین اعتراض بود من این پاسخ رو نوشتم و توضیح دادم. گفتم طبابت به شرط مزد قبوله، نجاری به شرط مزد قبوله، نمیدونم معماری به شرط مزد قبوله و هر چیزی از این قبیل، بالاخره اونم زندگی داره. اما هدایت به شرط مزد قبول نیست. و این اصلا پیامبران کارشون این بود. یعنید معلم همه روحانیان پیامبران بودن. 20 جا یا بیش از 20 جا ما توی قرآن داریم که در مورد پیامبران این تأکید شده، یعنی این به رخ کشیده شده، این تکرار شده، تذکار داده شده که اتبع او من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون، دنبال کسایی برید که از شما اجرت نمی طلبن. خیلی این مهمه، چند بار تکرار شده. گفته این یکی از علائم حقانیت کار ایناست که اینا در عین این همه زجری که برای شما میکشن، این همه زحمتی که میبرن، یک نونشون رو در گروه این نگذاشتن، جونشون رو گذاشتن، نونشون رو نه. واقعا همینطوره بودی. اصلا یکی از سر نفوذ کلام پیامبران هم تو، یکی از اسرار نفوذ کلامشون همین بود. یعنی که مردم میره اینا پاش باختن، هدایت به شرط مزد نمیکنن. ولی اگه بنا بود که بیانو بگن اول یه چیزی بدید زندگی ما رو تامین بکنید، اینا تا بعدا نبیاین و بالاخره ببینیم آخرت شما چی میشه، کار پیش نمی رفت. خدا با این پیغمبران نمیتونست پیام خودش رو به مردم برسونه. دیگرانی هم که پیرو اینا هستن دقیقا بعد همین کار رو. دین یا هدایت کار عاشقان است نه کار کاسبان. من فرمول اصلیم اینه. خلاصش عاشقی یه مقتضیاتی داره، کاسبی یه مقتضیاتی دیگه. گفت که به قول حافظ، گفت من زمانه که هیچش کرم نمی بینم، دواش جز میگه چون ارغوان نمی بینم. نشان مرد خدا عاشقیست با خود دار، که در مشایخ شهر نشان نمی بینم. این سخن خیلی مهم و حکیمانه است. نشان مرد خدا عاشقیست نه کاسبی، با خود دار، که در مشایخ شهر نشان نمی بینم. در میان کسانی که مرد خدایی، مرد الهی هستن، این عاشقانه کار کردن شرط اولی. اون وقت تعداد البته خیلی کم میشه، یک کسی دقیقی من نوشته بود آقا اینطوری که شما میگید کسی نمیمونه، کسی نمیمونه دیگه، بالاخره زندگیش دقیقا منم معتقدم همینطوره، یه قلیلی میمونن، یه قلیل بسیار مؤثری میمونن، لشکر سیاهی لشکر که اینجا مهم نیست، ببینید یه قلیلی من یه قلیل مؤثری. اما اگه روحانیتی که امروز شما میبینید بازم تو همه ادیان در چرچ اینجا در مساجد ما، اینا در واقع کار هدایتی نمی کنن، اینا مجریان مراسم دینیان، خیلی فرقه بین این دوتا، یه دین فانکسیون های معین دارن، یه کسی فوت کرده، یه کسی نمیدارن ازدواج داره که طلاق، اینا معمولا اینجاها حاضر میشن. شما هیچ وقت شده که مثلا به این مدرسه و از تو مسجدی میرید خودتون رو آماده کنید که سوالی بکنید مثلا بیننا و بیننا، اصلا اینجوری میرید شما، همه میرن اونجا که یه مراسمی برگزار بشه پسند دارن برون دیگه، حالا یا شب قدره یا توی مراسم ختمه یا هر چی که میخواد باشه، میگه این یه ساعت باید بگذاره، تو کلیساش هم همینطوره، فرق نمی کنه، اصلا مباحثه نیست، گفتگو نیست، اینجوری ها نیست، یه بناست یه برنامه اجرا بشه، این برنامه یکی از مجریانش مثلا یه آقای است که میاد و یه ساعتی چی داریم، ولی ممکنه حرفای خوبی هم بزنه، من کاری ندارم، ولی میخوام بگم ماهیت کار ماهیت اجرای برنامه است. خب این بابت اجرای برنامه البته موضوعی هم ممکنه بگه، ولی اینجوری هدایتی در کار نیست. میتونید چرا؟ برای اینکه اون موافق مذاق اون کسی و صحبت میکنه که دعوتش کرده، چون میدونه اگه نگه فردا دعوتش نمیکنه، واقعا اینطوریه. این من ملامت نمی کنم، همه ما یا بیشتر ما همینجوری هستیم، ببینید من از باب ملامت و تحقیر نمی کنم، خود بنده همینجوری هم، مگه ما اسیر همین ملاحظات نیستیم، همه ما هستیم بالاخره. من دارم حرف دیگری میزنم، من میخواد بگم که عاشقی که کار هدایتیست اون با این چیزا نمیخوره و هر کی به مقداری که از این ملاحظات خودشو دور کرده باشه مؤثرتر خواهد بود، واقعا همینه مسئله. ولی استاد دانشگاه هم موضوع میگیره، مگه نمیگیره؟ نه تنها موضوع میگیره، اصلا کارهای دانشگاهی آکادمیک اینجا خیلی کامرشلایزینگه، خیلی به کانکشن بستگی داره، خیلی همین رقابت هایی که تو بیزنس اونجا هم جاریه، مگه نیست؟ اینا که ما میدونیم هممون بتور این توش که قضایا وجود داره، به همین دلیل هم در واقع مقدار زیادی از کارهای علمی در اینجا کار علمی علم فروشیه، یعنی یه کسی مدرک میگیره میره کجا گرونتر میخرن میره میتوشه دیگه، واقعش هم همینطوره. ولی کار استاد دانشگاه و کار فلان رو من اسمش رو هدایت نمیذارم، یه جور ارتزاقه. حالا از اون رو اگر شاعری را تو پیش گرفتی یکی نیز بگره خونیاگری را به قول ناصر خسرو، به علم و به گوهر کنی مذهبم را تو مایت من جهل و گوهری را. ناصر خسرو به شاعران مدده همین رو میگو، میگو این شاعری شأنش بالاتر از این حرف هاست، والا یه چیز دیگری، شماها این رو به قول او این لفظ دردری رو در پای خوکان دارید میریزید، من آنم که در پای خوکان نریزم بر این قیمتی لفظ در لفظ دری را، گفت من این کار رو نمی کنم ولی شما داری میکنید. وقت برای این که بگه شما دارید این حرف رو ضایع میکنید، میگم اگر شاعری را تو پیش گرفتی یکی نیز بگیر خونیازی یه هم اصلا مطرب شده تو فرق با اون چیه خونیازی شده، حالا اون به منزله یه شغل پست این روزه چی میکنه. استادی دانشگاه و خیلی از این کاران الان همین دوری ها شده است، یعنی شکل علم فروش و مدرک فروش. من ملامت نمی کنم، بالاخره ما هممون اصل زندگی هستیم، ولی کار هدایت با اینها نمی کنه. این که خدا رحمت کنه آقای وایت هد رو که از اساتید همین دانشگاه هاروارد بود، از فیلسوفان مشهور، در اون مقاله خودش میگه که پروفسورها به جای پیامبران نشستن، خیلی حرف مهمی، خیلی مکید توشه، پروفسورها به جای پیامبران نشستن، نه اولا اون دید وسیع ماورایی که پیامبران داشتن اینا نداشتن، چون اینا منخور علمشونن، پیامبران منخور هدایتگریشون نبودن، این تفاوت خیلی زیاد شده مرده. نباید فکر کرد که یه عالمای جای عالمای دیگر رو پر کردن، نه، تفاوت خیلی زیاد شد، پروفسورها بازی جای پیامبرها. حالا شما بیاید پایین تر بگید که یه آدم هایی که ارتزاق عادی برای معیشت خودشون بود، وقتی پای معیشت باز شد شما به آفاتش نگاه بکنید، این اون خیلی مهم، چیزی که قابل تست و امتحان نباشه زود آفت برمید. اون که من گفتم حرفه ها با هم قابل قیاس نیستن، ببینید حرفه طبابت تست شدنیه دیگه، شخص اگه طبیب خوبی نباشه همینجا نظام پزشکی خود بیمارا یا حشو بالاخره میگیرن، ولی کسی که حرفش امتحان نمیتونه پس بده تو این دنیا هزار آفت برمیداره و این آفت ها اصلا قابل پیشگیری نیست، به اینا باید نگاه کرد و اون موقع حکمی صادر کرد که بهترین راه برای هدایت دینی چی چیه؟ بله همینطوره، بله همینطوره. اینا اصلا دین ها همش متعلق به دوران اسطوره‌ای تاریخ بشرن و قرآن اساسا یک کتاب تاریخی به معنای متعارف کلمه نیست و بیان این داستان ها هم در قرآن بیان مورخانه نیست و به همین سبب هم اگر ما بخواییم از اینها بیان مورخانه به دست بدیم اصلا شکل صورت اینها عوض میشه. قرآن استفاده های خاصی از اینها میخواسته بکنه و به اون صورت اسطوره‌ای اینها رو بیان کرده. اسطوره‌ای هم معناش نیست که اینها باطلن. حالا من کاری ندارم که اونا چجوری باید تفسیر بشن و تفسیرهای میتونن و این میتونن بشن، ولی بله شکل بیان اصلا شکل بیان مورخانه نیست و کمان که بقیه بیانها و دیسکورس هایی که در قرآن هست و بیانات حقوقیش هم بیانات حقوقی نیست. یعنی مثلا وقتی که میگه نماز بخوان یا تقوا پیشه بکنه فلا، اونا هم به شکل حقوقی بیان نمیشه. اصلا اونجا زبان زبان دیگه است. علا یه حال حق درست به قلب اونا شکلش کاملا شکل اسطوره است. مثل کتاب های دیگه تبعیت چی؟ نه تبعیت ببینید، اتفاقا یک داستانی در قرآن وجود داره که خیلی خیلی از این جهت مهمه، از همین جهت اقتدا و تبعیت. داستان موسی و خضر در سوره کهف، توجه میکنید؟ حالا اسم خضر البته اونجا نیامده، مفسران گفتن خضر خدا را، هر کی یکی از بندگان خود. در سوره کهف آمده است که موسی به یکی از بنده های خدا برخورد کرد، اینا با هم راه افتادن. وقتی که با هم راه افتادن، اون آدم، اون بنده خدا، اون دوست موسی کارهای خیلی عجیب و غریب میکرد که موسی اصلا نمیتونست تحمل بکنه. اولی که رفتن با هم سوار یک کشتی شدن، این دوست موسی این کشتی رو سوراخ کرد. موسی اعتراض کرد، گفت برای چی این کارو کردی؟ مال مردم رو. گفت من از اولم به تو گفتم که تو با من همراهی نمیتونی بکنی، بیا جدا بشی. موسی گفت نه ببخشید، معذرت میخوام، دیگه اعتراض نمیکنم، برید. دفعه دوم رفتن و این دوست موسی یه پسر بچه رو گرفت و کشت. موسی باز اعتراض کرد و او گفت مگر نگفتم نمیتونی با من همراهی بکنی؟ باز موسی معذرت خواهی کرد و گفت اجازه بده بازم باهات همراهی کنم. بار سوم رفتن دیگه دهکده و مردمی که اصلا از هر گونه کمکی به اونها دریغ کردن، اما این بچه موسی رو به کار گرفت برای اینکه دیوار دهکده رو بسازن. موسی بازم اعتراض کرد که آقا باز این تن خسته و این شکم گرسنه، با این مردم لعین بیمه ما حالا برای چه دیوار به بسازی میشه کاری؟ اون رفیق موسی بهش گفت که بسیار خوب، این دیگه حاضر فراوان بینی به بینه. گفت دیگه ما باید با هم وداع بکنیم، اصلا امکان همراهی نیست، ولی من این سه تا کاری رو که کردم برای توضیح میدم که چرا نمیدم، توضیحاتی هم دارم، به اون توضیحاتش من کار ندارم. سوره کهف هست، اونجا بخونید. اتفاقا اون مرد متعلق به همون لایه اسطوره این آدم بود، ولی یک کسی مثل موسی با اون آدم نمیتونست همراهی بکنه، برای اینکه کاراش معقول نبود، قابل پذیرفتن نبود. او میگفت که من کشتی رو سوراخ کردم چون پادشاهی از پس میمن و کشتی های مردم رو میگره، من این کشتی رو عمدن معیوب کردم که او بیا رو ببینی معیوبه و دیگه بگذره از خیلی این کشتی، چون این کشتی ماره یه عده یتیمه که به دریا کار میکنن، من میخواستم که این وسیله روزیخواریشون محفوظ بمونه. در واقع موسی اعتراضاتی که به این شخص میزد اعتراضاتی بود بر طبق عقل عرفی، مگه واقعا به تعبیر ما حالا همینجا مگه میشه از تو پیروی کرد؟ مگه کارهای عجیب و غریب میکنه؟ مگه میشه مردم بیان دنبال روی تو بشن؟ کارهایی که دلیلش رو نمیدونن، تحلیلش رو نمیدونن. اون شخص هم نهایتاً گفت بله همینطوره، حتی یه موسی مثل تو هم از من نمیتونه پیروی بکنه، اما من به تو توضیحاتشون میدم، خداحافظی میکنم، من میرم. این داستانی که در سوره کهف هست خیلی داستانی گویایی، دقیقا برای همینه که کرده، میگه اگر کسی کارای اسطوره‌ای میکنه ازش باید خداحافظی کرد، مثلا اقتدا امکان ناپذیر. توجه میکنید ما در احکام فقهی این رو داریم که اگر دو نفر میامدن پیش پیامبر، یکی شاکی و یکی متهم، و پیامبر میدانست که کدوم یکی از اینا مجرم است، فرض کنید به علم الهی، اما اون شخص شاکی نمیتونست با قرائن عادی اثبات کنه که اون طرف مجرمه. حالا وظیفه پیامبر چیه؟ به علم خودش عمل بکنه یا به قرائنی که شخص شاکی ارائه میده؟ خب اینو فقها گفتن، گفتن نه خیر، باید به قرائن عمل بکنه. و خودشون هم گفت عقضی بینکن به لعیمان و بینات، گفت من میون شما با همین شوارد عمل میکنم، به علم خود عمل نمیکنم، یعنی اسطوره‌ای کار نمیکنم تو این حالت، برای اینکه اقتدا به کار من میسر باشه. به دیگران هم میخوام بگم تو وقتی همین شواهد و قرائن اینا رو میبینید، اینا رو بررسی بکنید، بخاطر رو همونا بگید کی مجرمه کی مجرم نیست. نه، چون مردم که علم پیامبرانه ندارن. بله، این حکم به طور کلی صادقه. اون داستانهایی که در قرآن آمده اونا از جنس داستانهایی نیست که کسی باشه اقتدا بکنه. کسی نمیخواد دریا بشکافه تا اینکه بره دنبال موسی، کسی نمیخواد مثل سلیمان سوار ابر بشه از این شهر به اون شهر، برای اقتدا نیست. اونا فقط برای بیان یه لایه دیگری از واقعیات این عالم است. نوبت اقتدای عملی اگر برسه باید به همین شرایط عمل کرد و غیر از این مثلا راه وجود نداره، بعدا میشه خداحافظی بین موسی و خضر. همون میشه که گفتم دیگه، وقت قابل اقتدا نیست. همون دیگه میشه مومن معیشت اندیش اسطوره‌ای دیگه، حالا دلش میخواد اونجوری باشه ولی دیگه قابل اقتدا نیست. اون امام حسین دیگه نه درس انقلاب میره نه درس زندگی میره، یک آدم خیلی مهمی بوده و یه کارایی کرده که ما هم به فهمش نائل نمیاندیم. میشه
دیگه. دکتر شما باید یک ساعت بشین که ازتون سوال بکنم، چون سوالات بیاد که بخشید.
قول مولوی گفت ناطق کامل چو خان باشی بود، بر سر خانش دهر آشی بود. این درست به اشتر سر سفره پیغمبر رو شما همه چیز دیگاه بکنید، ولی اولا دین پیامبران تاریخی میشه، شما اشاره کردید ثانیاً افراد نوعا گزینشی برخورد میکنن با ادیان پیامبران، همطور که ما با همه چیز تقریبا گزینشی برخورد میکنیم، با طبیعت هم همینطوره، ولذا علم های مختلف به وجود میاد. اونجا هم همینطوره. آره، منبع و سرچشمه این تنوع و این تقسیم خود دینه، یعنی همه اون در واقع باعث شده، اون یه وضعیتی داشتی جوری بوده که اجازه میداده که اون کرده مختلفی بهش حاصل بشه، برداشتای مختلفی ازش بشه، و مردم پیمانه های مختلف دارن. یعنی شما اگه دریا را من رو بگذاری، بالاخره من وقتی دارم اونجا با همین ایران میرم، با همین اندازه برمیدارم، یه کسی دیگه زرفی دیگه اگر بریزی بحر و در کوزه ای چند کنجه از قسمت یک کوزه، به اون طرف نباید نگاه کرد که چقدر وسیعه یا وسیع نیست، به این برد نگاه کرد که پیمانه ها چیست، چشمه ها چگونه است، دیدگاه ها چگونه است و امثال اینا. آره در روایاتی از امیرالمومنین هم هست که قرآن هم اشاراتی برای خواص داره، هم عباراتی برای عوام داره، هم لطائفی برای اولیا داره، همین تفسیر مدرس داره از همین موقع هم بوده، اگر این روایت درست باشه در مقدم این تفسیر صاف این روایت ها جزا در اونجا این لایه ها در هم تمیده است، درست مثل طبیعت میمونه که شیرینش با فیزیکش با بیولوژی با همین ها یکی، یعنی به بدن زنده هم قوانین فیزیک توشه، هم شیمی، هم دوره، هم اینا کار میکنه، ولی این دانش های مختلف اینا رو از هم جدا میکنن. در دین اینا با هم در هم تنیده است، یکیه، ولی در عالم بشری و وقتی که مشتری با او روبرو میشه بدون صورت میگیره و لایه های مختلف از او برداشته میشه و به این شکلی در میاد که در آمد. تحلیلی هم که ما میکنیم به اعتبار همین اتفاقی که در تاریخ افتاده، اگه اتفاق دیگری در تاریخ افتاده بود خود ما تحلیل دیگری میکنیم، اشکالی نداره، یعنی این در واقع با نگاه به تاریخ و به سنت دینی و تقریبا هم در عموم ادیان مشترک است. دلیلش هم اینه که آدمیان در واقع چنان که گفتم سه لایه دارن، بدن و مغز و قلب. شما اگر بدنی بدون روبرو بشید اون گزینش رو میکنید، مغزی روبرو بشید اون گزینش رو معرفت اندیشانه، قلبی روبرو بشید گزینش تجربت اندیشانه کنید، یعنی هم به اون طرف تفکیر داره هم به این طرف. نیازهای آدم ها هم فرق میکنه، یک کسی دنبال حل نیازهای معرفتی خودش در دین، یک کسی دنبال حل نیازهای قلبی تجربتی باطنی، یک کسی دنبال حل نیازهای زندگی خودش. توجه میکنید؟ یعنی ما اساساً با هر چیزی که روبرو میشیم این کار رو میکنیم. شما همین یک کتاب ساده رو، کتاب سعدی رو، کتاب گلستان رو نظر بگیرید، این کتاب رو هم میشه درس داد برای اینکه آدم فارسی درس بده به یک کسی، هم میشه درس داد برای اینکه بلاغت درس بدیم، هم میشه درس داد برای اینکه تاریخ ادب فارسی رو درس بدیم، خیلی فرها میشه ازش بود. در یه سطوح خیلی سطوح نازل است، شما همین یه گرامر رو در زبان ساده رو از توش در میارید، در یه سطوح عالی هم میتونید بلاغت سعدی، شعر سعدی، پند و مواعظی که در گلستان هست اینا رو مد نظر قرار بدید. همین اتفاقات اتفاقا در تاریخ دین هم افتاده، ببینن همین اتفاقات افتاده، افراد با نیازهای گوناگونشون مواجه شدن، برداشتهای مختلف هم کردن، منتها چون به تعبیر مولانا اکثر من آدمی اول حدیث نان میخورن زن که قوت نان ستون جان بود، چون به نادر گرش مستقمیز نان طالب نام از سمت شایم. ما یک حاجت اولیه داریم، یک حاجت لطیف ثانویه داریم، اکثریت مردم گرفتار حاجت اولیه، یعنی همین نان و زندگی و سلامتی بدن و خونه و مسکن و سیاست و کنان، اولین برخوردی که با طبیعت دارن، با دین دارن، با واقعیات اینا، حتی با خدا دارن، خدایی که این مشکلات رو براشون حل بکنه، دینی که این مشکلات رو براشون حل بکنه. وقتی اینا حل شد، چون به نادر گشت مستقیم نام طالب نام است و مرد اشاره میره سراغ اون نیازهای لطیفتر و عالی‌تر. عموم آدمیان گرفتار نیازهای اولیه هست، بزا هر چیزی که گیر میارن اول میگن جواب اینو به ما بده، این مشکل رو حل کن. به خدا هم که میرسن، من در باب دعا بحث میکردم، بیشترین دعاهای مردم دعای آب و نانه، برای که بیشترین گرفتارشون اینه، خدا به قرضای ما رو ادا کن، حاجتهای ما رو روا کن، اینجا خیلی بزینه بیشترین دعاها توی این هست. لذا خدای نان آور است، خدای حالا خیلی های پولیتیسایستش رو ببینید، میشه رب المستضعفین. شما جوانی که بیادتون که نمیاد، اون موقع در ایران در زمان مرحوم دکتر شریعتی در حسینی ارشاد، اون جبه فوق العاد سیاسی، فوق العاد پرهیجان، فوق العاد جوششی، یعنی واقعا توی تاریخ ایران شاید تکرار نشد. این جوان ها 2000-3000 که اونجا جمع میشدن اینا، من حالا این ریتروسپکت دارم وقتی به اونجا نگاه میکنه میبینه، وقتی که خواننده بسیار خوش‌صدایی بود اونجا میخون، اولی چیزی که میخونیم بود میگفت یا رب المستضعفین، ای خدای مستضعفین. یعنی این خدا، خدای دینداران معیشت اندیشیست که فکر آبادی سیاسی هست، یعنی خدا را از اون دریچه نگاه میکنن، خدایی که به داد مستضعفین میرسه. ترجمه میکنیم که جاخت نمیگفت یا رب العاشقین، یا رب المدنم متکلمین، حتی نمیده یا رب المستضعفین. خدا هم همیشه از دریچه نیازهای آدمی است که به آدمی نموده می شود. در مرتبه اولا چون ما گرفتار نیازم اون محب حق ز بحر حق کجاست که ز اغراض و ز علتها کجاست، اون اصلا فرق داره با اینا. یه مرتبه ای داریم از خدا خواهی و خدا شناسی و خدا گرایی که خواستن خدا فقط بسه خاطر خود خدا، اون خیلی مرتبه یه لطیف تریه. توجه میکنید اون مال وقتی است که شخص نیازهای اولیش این مشکلات هم اینا هم حل شده باشه، اون میشه محب حق ز بحر حق. و الا اون محب حق به امید و به درس بستر تقلیف میخواند به درس به خود مولانا، تا میرسیم به اون محب حق و بحر حق کجاست که ز اغراض و ز علت ها جداست، اون مال مراتب عالی تره. لذا هم دین هم خدا هم پیغمبر اپروچای مختلف بهشون میشه به دلیل نیازهای مختلف. به دلیل شرایط مختلف بیشترین نیاز ما هم نیازهای بدنی ماست و زندگی ما. لذا به دین هم که میرسیم میگیم اول اینا رو جواب ما بده. آدمی اول حریص نان بود یادتون نه؟ بله البته دیگه آخرین سوال باشه.
سوال اینکه شما می‌فرمایید در ارتباط با این عوام معاشرتیش لازمه که روی بودن رو بگیره یا همین حاج مغلب هستن پس لازمش هم مرد تقریب میشه. این مراجع تقریب توی اصلاحه هاشون اولی گمراه هاشون هم بلند این که آقا تقریب در فروع دین هست نه در دین. آیا این خریدار اون جامعه عوام نداره یا اینها با علم گوشی خریدار نداره این کجا میکنه؟ حالا از اصولی هم میگن از من
بله ببینید یه وقتی چیزایی گفته میشه خیلی فاصله داره با چیزی که بشه عمل میشه. نه افراد عوام در اصول و در فروع و در همه اینا مقلدن. اونی که اونا میگن در واقع بایده، اونی که واقعیت داره اصله و فاصله بین باید و اصل خیلی زیاده. عوام باید در فروع دینشون مقلد باشن، در اصول نباید مقلد باشن، اما در عمل در همه چیز مقلده. بیشتر از دیگران یاد میگیرن و میپرسن اینا. تازه دایره تقلید واقعش اینه که خیلی تنگتر از اینا هم هست، یعنی حتی در همه مسائل فقهی هم فقط احکام ولی موضوعات فقهی اینا هم قابل تقلید نیست. ثانیا اصلا نوشتن اون مطالب در ابتدای رساله هم چیز پارادوکسیکاله، یعنی اصلا من شخصا نمیدونم یعنی چی اینا اونجا مینویسن. برای اینکه کسی که از اون شخص صاحب رساله تقلید میکنه دیگه حاجت به این مسائل نداره، اگر تقلید نمیکنه از این مسائلش هم تقلید نمیکنه. بنابراین چه مناظری تو بدن بیرون نیست که تقلید بگو اصلا تقلید نکنه. ولی اون حکم کلی رو اینجا بیان میکنن که اساسا تقلید در فروع است، یعنی احکام فقهی، و اونم برای کسانی است که در حال بلد نیستن دیگه. یعنی حکم عقلایی هم اصلا چیزی که بلد نیست خواهد کسی که بلده برای یاد بگیره دیگه. منظور در اصول دین که منظور خداشناسی و پیغمبر شناسی است، اونجاها میگن که نگاه نکنید دیگران چی میگن، خودتون بالاخره با یه دلیلی برای یه دلیل ساده باید به این چیزا رسیده باشید. اگر ازتون پرسیدن چرا به خدا معتقدید، نگید چون فلان آقا گفته. عیب نداره اگه بگن چرا فلان روزه رو اونجوری میگیری، بگی فلان آقا اینطوری گفته. اما عیب داره اگه بگن چرا به خدا معتقدی، بگی که فلان آقا گفته. باید فقط خودت یه دلیلی یه تحلیلی برای ساده ای از قصه داشته باشی. منظور اینه به هر حال.
خیلی
ممنون از
شما.